السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. صدا نداری؟ بله. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. توفیق شد که امروز خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و از اینکه مهمان ضیافت الهی هستیم در ماه رمضان خدا رو شکر میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان قبول حضرت حق بوده باشه و انشاءالله از ماه رمضان استفاده مناسب رو بتونیم ببریم. سر سال هر کدوم از ما در شبهای قدر تعیین میشه و سررسید زندگی هر کدوم از انسانهای مسلمان در شبهای قدر رقم میخوره. اکنون که در ماه رمضان هستیم و انشالله آرام آرام میریم که برای مقدمات گشوده شدن درهای آسمان در شب قدر در روزهای آینده آماده بشیم، انشالله اعمال یک سال گذشته ما مورد قبول حضرت الله باشه و انشالله دفتر زندگیمون برای سال بعد به گونه ای افتتاح بشه که سر سال بعدی روسفیدتر از سال قبلی در محضر حضرت الله حضور داشته باشیم. انسان با نگاهی که به خودش میتونه داشته باشه، حالا با تلقی که در علوم انسانی غربی هست، میتونه اون تلقی حیوانی رو از خودش داشته باشه یا تلقی الهی و انسانی رو. علوم انسانی غرب در 2500 سال گذشته نگاهش بعد از ارسطو به انسان حیوانه و این تعریف از انسان که انسان چیزی نیست جز حیوان، این تلقی متاسفانه زمینه ظهور و بروز جدی داشته و در قالب علم به بشر القا و حقنه شده. اگر ارسطو میگفت انسان حیوان ناطقه و بعد انسان شد حیوان مدنی و طبع، یعنی حیوانی که طبع اجتماعی داره، بعد شد حیوان ظاهر، در دورهای اخیر مثلا در روانشناسی فروید مدعی شد که انسان حیوان غیر قابل اعتماده، چون بخش ایرشنال او به بخش رشنال او غلبه داره، بخش غیر استدلالی او به بخش استدلالی او غلبه داره، پس انسان حیوانی است غیر قابل اعتماد. آخرین نظریه‌هایی که در این زمینه دارن که امروز در ایران ترجمه شده و در دانشکده‌های علوم اجتماعی به خصوص در دانشگاه تهران تدریس میشه، نظریه های آقای ژان فرانسوا دورتیه، عنوان کتابشون انسان حیوان شگفت‌انگیز. تلقی 2500 سال گذشته این که انسان حیوانه و از مبدأ و منشأ حیوان بودن انسان شروع میکنه، این تلقی در نهایت به این نتیجه رسیده که انسان یک حیوانه، حالا یک موجود عجیب و شگفت انگیزه. انگامی که تلقی حیوان بود، در طول 2500 سال گذشته بر روی این ری دو طیف نظام معرفت شکل گرفته دیگه. بالاخره انسان حیوانه، حیوان اول وحشیه، اهلیش میکنن، بعد از اهلی بودن متمدنش میکنن، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. گلی اسبی رو که میبینید در بیابون کاملا یله و رهاست و یک سره داره میدوه و بعد در مراتع و چراگاه ها میچره، اینا وحشی هستن. در یک پروسه ای انسان اینا رو میاره، از توحش به تأهل میرسونه، اهلیشون میکنه، بعد که اهلیشون کرد زین میذاره روشون، دهنه میزنه بهشون و سوارشون میشه، استفاده میکنه. انسان هم همینه، انسان رو هم از اون محیطی که حالا در ذهنیتی که شما ها توی فیلمای مثلا آدمخوارهای آفریقا یا جاهای دیگه احتمالاً دیدید، انسان‌ها وحشی هستن، آدمخوارن، مثل حیوانای درنده میمونن. این انسان رو باید آوردش و اهلیش کرد، از توحش به تأهل و بعد از تأهل به تمدن. اون گام اول رو بهش میگن علوم تربیتی، علومی که موجودات حیوانی رو از توحش میرسونن به تأهل، این میشه روند علوم تربیتی. حالا انسانی که متأهل شد، حالا این تأهل رو بروی تجرد نگیرید، چون میگن که مجرد و متأهل، این کلمه مجرد اینجا غلط جا افتاده، متأهل و اهل شدن در قرآن هم این واژه وقتی میاد ما به ازای این نیست، میگیم ما مجرد یا متأهل، این متمایزه، این در واقع خانواده دار بودن متفاوت از این قضیه است. پس حیوانات و انسان‌ها وقتی وحشیان اهلی میشن در یه پروسه‌ای که بهش میگیم علوم تربیتی، حالا موجودات اهلی شده و متأهل باید متمدن بشن. متمدن شدنشون ناظر به اینه که به علوم اجتماعی دست پیدا کنن، زندگی و حیات اجتماعی و شهری رو بپذیرن، متمدن بشن. مدینه، مدن، تمدن به معنی شهر. خب این سازوکار، سازوکار خطی است که 2000 سال در یونان شکل گرفته تا به امروز رسیده و امروز هم انسان حیوانیه که باید اهلی بشه، وقتی متأهل شد متمدن بشه. اما نگاه قرآن نگاه خطی از منظر حیوانی نیست. علامه جوادی آملی در تفسیر تصنیم تأکید داره که انسان حیوان ناطق نیست برخلاف نظر ارسطو. انسان حی متعله، یعنی انسان رو از زاویه حیوان بودن یا غیر حیوان بودنش نباید شناخت. انسان هم یه شباهتایی به حیوان داره، بله، ولی از متغیر حیوان بودنش نباید شناختش. انسان رو از متغیر حی بودن و زنده بودنش باید شناخت. اولا انسان حیوان ناطق نیست، غلط این فرض، اساسا انسان حیوان نیست. ثانیاً انسان به ماهو و انسان یک موجود زنده است که باید از متغیر زنده بودنش اون رو شناخت. حالا این انسان یک موجود حیه که این حی متعلهه، یعنی حی الهیه. و خب میدونید که ما 4 موجود زنده شناخته شده حساس داریم که حیان. اولیش گیاه و نبات. گیاهان زنده هم. یک درجه بالاتر از گیاهان حیوانه که زنده است، شدیدتر حیاتش. یه درجه بالاتر از حیوان جن که زنده است، موجود زندهی به نام جن. یک درجه بالاتر از جن موجودی به نام ملک و فرشته هست که زنده است. 4 نوع نور شما تو ذهنتون هست دیگه، کبریت رو روشن میکنید یه درجه نور داره، خیلی کمه، اینجا تاریک باشه این تالار، یه ذره جلو پاتون رو روشن میکنید. چراغ قوه موبایلتون رو روشن میکنید، یه درجه شدیدتری از حیات داره، از نور داره. یک گام بالاتر این پروژکتور الان اینجا رو به صورت منه، این نور خیلی شدیدتر و درشتر و حجیمتری داره، شدت بیشتری داره. بریم بیرون خورشید رو نگاه کنیم، خب خورشید یک نور خیلی شدیدتر با یه درجه دمای بالاتر و شدت و وسعت بیشتری. هر 4 تاشون نوره، هم کبریت نوره، نور کبریت، هم نور چراغ قوه، هم نور پروژکتور، هم نور خورشید یا ما. اما این نورهای متفاوت تمایزشون در شدتشونه، در حجمشونه، در گسترشونه. حیات هم اینجوریه. این مثالهای نور از این جهت اهمیت داره که بدانید که درجه حیاتهای گوناگون انسانی هم همینجوریه. یعنی گیاه درجه حیات و زنده بودنش مثل نور کبریت، ضعیف حیاتش. حیوان درجه زنده بودن و حیاتش مثل نور چراغ قوه است، یه مقدار شدیدتر از نور کبریت. یه درجه بالاتر و سنگینتر داره نور حیات جن، چون فکر داره، عقل داره، مثل انسان از عقل برخوردار، ابلیس یا شیطان، خب میدونید اون درجه فکر و عقل بسیار بالایی داشته و داره. نور حیاتش مثل نور این پروژکتور و ملک و فرشته نور حیاتش مثل نور خورشید میمونه، از یک درجه نور بسیار شدیدتری برخوردار. انسان اینجا کجاست؟ انسان هر 4 تای این هاست. حیات انسان یک حیاتیه که در یه درجه بعضی از انسان‌ها مثل گیاه زندگیشون، میگن کسی مرگ مغزی شده تو بیمارستان افتاده، با موتور تصادف کرده، سرش خورده یه جایی، مرگ مغزی شده، جسمش فقط زنده است، با سرم زنده نگهش داشتن. به میگن حیات نباتی، حیات گیاهی، مثل گیاه زنده است، بدنش فقط زنده است، نفس میکشه، اما دیگه مغزش کار نمیکنه. اون درجه حیات نباتی یک انسان زنده است، اما میدونید دیگه حواسش کار نمیکنه، فکرش کار نمیکنه. حیات حیوانی حیاتی است که تابع شهوت و غضب انسانه و انسان مثل یک حیوان غریزی زندگی میکنه، میخوره، میخوابه، زندگی غریزی داره. یه درجه شدیدتری از حیات داره. وقتی به فکر و عقل و این حرفا میرسه، حیات جنی شبیه حیات یک جن در انسان علیان بیشتری پیدا میکنه، کاملتر میشه. خب معنیش نیست که هر کس فکر بیشتری داشت حتما درجات معنوی بالاتری هم داره. میدونید خب بسیاری از در واقع اهل فکر ممکنه اتفاق براشون بیفته که زندگیشون به انحرافات جدی برسه. اما حیات ملکی حیات نور مطلقه. شما میدونید که فرشته ها یک پارچه نورن، قوه انتخاب هم که ندارن. حیات یک انسان تو این چهار مرحله است. انسان میتونه توی یه آسانسوری باشه در یک ساختمون 4-5 طبقه، طبقه اول رو که میخواست وارد بشه همونجا بمونه، نه یا تو آسانسور بیاد بالاتر، یعنی در همون حیات گیاهی خودش بمونه. میتونه بیاد طبقه دوم توقف کنه در حیات حیوانی، همون چیزی که از فلسفه غرب در نگاه ارسطو تا به امروز به مثابه حیوان، انسان به مثابه حیوان دیده شده، حیوان ناطق. میتونه بیاد توی طبقه سوم و یا بیاد در طبقه چهارم مثل یک ملک و فرشته باشه، نور شدیدتری داشته باشه، یا اصلا بیاد بالاتر انسان متعالی تری بشه. این حی متعلق منظور این مفهومه. پس یک بار یک انسانی داریم که این انسان با تلقی فلسفه غرب، با تلقی علوم انسانی غرب حیوانه، حالا با آخرین نظریه که الان در علوم اجتماعی تدریس میشه، یعنی آقای دورتیه، انسان حیوان شگفت انگیزه. خب این دو تا مرحله داره، از وحشی به اهلی، از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. انسان ها موجوداتی وحشی هستن، حالا تو این فیلم ها در مورد این آفریقایی های میدونم قدیم که آدم خار بودن و یه فیلم رابینسون کروزه و کروزه و اونجور چیزای ممکن تو ذهنتون باشه، اینا رو میگیرن از آدم خاری فرهنگشون رو عوض میکنن، اهلیشون میکنن، از تأهل میرسوننشون به تمدن. حالا فرق میاد زندگی شهری و زندگی پیچیده امروزی متمدنانه رو انتخاب میکنه، ولی همچنان حیوانه. انسان حیوانی است که مثلا شگفت انگیزه، یا به قول فروید انسان حیوانی است که غیر قابل اعتماد، یا هر کدوم از این نظریه‌های مربوطه علوم انسانی. ولی وقتی انسان حیوان نیست و انسان یک موجود زنده است، که این موجود زنده متغیر شناختش این نیست که چه حیوانی است، حیوان ناطقه، حیوان شگفت انگیزه، حیوان غیر قابل اعتماد، حیوان زاهکه، حیوان مدنی و طبع، نه، انسان حی زنده است، زنده مثل گیاه، زنده مثل حیوان، زنده مثل جن، زنده مثل ملک، یا زنده مثل خود خدا، حی قیوم. این حی متعلق که هرچی بره بالاتر به شدت حیات خدا نزدیکتر میشه، این درجه حیات متغیری است که در علوم انسانی امروز غرب شناخته شده نیست. علوم انسانی انسان رو یک حیوان فرض میکنه. اما نگاهی که قرآن به انسان داره، اونطوری که علامه جوادی آملی ترسیم کرده توی تفسیر تصنیم، انسان یک حیه، یک موجود زنده است. این از زنده بودنش بشناسیمش، نه از حیوان بودنش. حالا این نور بودنش، نورش رو شدیدتر ببینیم، از نور کبریت به نور چراغ قوه، به نور پروژکتور، به نور خورشید. انسان هم میتواند هر چه جلوتر میرود نور وجودش، سعه وجودش وسیعتر و کاملتر بشود. این متاسفانه چیزی نیست که در روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی، علوم ارتباطات و غیره در حوزه های علوم انسانی تدریس بشه. نظریه هایی که از اون بر دنیا در حوزه های مختلف امروز آمده، اینجا ترجمه شده، شما میخونید در کلاس های دانشگاه ها، اینا قائل و ناظر به همون انسان به مثابه حیوانه. اما الان که در ماه رمضان هستیم، این کتب علیکم الصیام که نوشته شد بر شما روزه، سه کلمه است دیگه، کتب علیکم الصیام، انسان مسلمان 16 ساعت الان امساک میکنه از غذا خوردن و نوشیدن، یک خیشتنداری و خیشتنپایی میکنه تا خودسازی کرده باشه در روزه به یک جایگاه و موقعیت مناسبی از نظر وضعیت روحی روانی برسه، اینها بخشی از تمرینات همون شدت نور حیاته، بخشی از تمرینات همونی که انسان از مرحله گیاهی به حیوانی به جنی به ملکی و به مراتب بالاتر برسه. هنگامی که نگاه به انسان حیوان بود، خب در جا میزنه دیگه. حالا مثلا در هم مرتبه جنی، الان آمریکایی‌ها با این سریال لوسیفر که فصل 4 اخیراً در واقع اکران شده بود، اینا رسما دیگه لوسیفر یعنی خود ابلیس رو در قالب و کسوت و هیبت و هیکل یک انسان، چون انسان حیوان دیگه، باز از همون منشأ حیوانی استفاده میشه، باز یک جنی به نام ابلیس رو و لوسیفر رو میاره در کسوت یک انسان و این انسان رو میاره توی لس آنجلس. لس آنجلس یعنی شهر فرشته ها. اونجا مستقرش میکنه با همون مطامع حیوانی، یعنی از مرتبه جن هم میارش پایین تر، حتی جن رو هم حیوان فرض میکنه، ملک و فرشته هم مثلا توی سریال دامینیون میاد جبرائیل و میکائیل که اونا ملکن، اونا رو هم میاد انسان فرض میکنه و هیبت انسانی از جنس حیوان بهشون میده. همه چیز رو حیوان میگیره، ملک رو حیوان میگیره، جن رو، ابلیس رو حیوان میگیره، انسان رو حیوان میگیره، متوقف شده در یک ایستگاهی به نام منظر و منشأ حیوانی. اما اون علوم انسانی که روشنگر آینده هست و در تحول در علوم انسانی اتفاقات عجیبی افتاده و علوم انسانی جدیدی که در حال تولد هست در ایران که تقریبا 100% متمایز از اون چیزیست که در غرب ارائه شده و امروز در غرب به بن‌بست رسیده، روانشناسی به بن‌بست رسیده، علم مدیریت به بن‌بست رسیده، علم حسابداری به بن‌بست رسیده، علم و خود فلسفه به بن‌بست رسیده، جامعه شناسی به بن‌بست رسیده، اقتصاد به بن‌بست رسیده که آقای استگلیتز برنده نوبل اقتصاد دیگه 4-5 سال پیش کتاب نوشته سقوط آزاد، بعد میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که دچار فروپاشی و سقوط شده، این علم اقتصاد مدرنه که دچار سقوط شده. این سقوط علوم انسانی مدرن که سقوط انسان مدرن رو نوید داده و انسان سقوط کرده در حد سلبریتی ها و انسان شاخص و تراز دهه 1960 اگر ارنستو چگوارا بود انسان مدرن مارکسیست، انسان آزاده‌ای که میرفت به جنگ برای دیگران کشته بشه، حالا خدا رو هم قبول نداشت، ملحد بود اما آزاده بود، از آرژانتین بلند میشد میومد میرفت تو مکزیک آموزش میده، میومد میرفت تو کوبا یه کشور رو کمک میکرد آزاد میشد، میرفت توی کشور دیگه‌ای که اونجا رو آزاد کنه، تو بولیوی سازمان سیا میکشتش، افتخار همه مثلا این بود که بشن مثل اون. امروز فرهنگ مدرن به انسان‌ها میگه مثل این هنرپیشه باش، مثل این فوتبالیسته باش، مثل این خواننده باش، مثل این سیاستمداره باش، یک زندگی سلبریتی در واقع تو فضای اینستاگرام لایک خور پر از زرق و برق بمان در همین دنیا و مبادا برای دیگری ایثار کنی. این فضا سقوط جدی علوم انسانی مدرن رو رقم زده که این سقوط امروز ابعاد گوناگون و جوانب گوناگونش رو شما دارید در محیط اجتماعی بشری میبینید. حالا در یک چنین شرایطی آینده روشنی که درباره انسان نوید داده میشه مبتنی بر علوم انسانی بنیادینی که از 25 سال پیش در ایران باز تولید شروع شد و نگاه به انسان رو بعد از 2500-600 سال از پارمنیدس و ارسطو و افلاطون و اینها عوض کرد و انسان به جای اینکه حیوان باشه یک موجودی که از ملک فراتره و انسانیست که در واقع توی فرایند و مراتب حیات میتونه به خدا نزدیک بشه، این فرایند دیده شد. بخشی از تمرین و ممارست اون در همین روزه است، در بخشی از همین چیزیست که امروز ما بهش میگیم روزه. حالا بعضی سختشونه مثلا تو خیابون که چرا نمیتونن سیگار بکشن، چرا نمیتونن مثلا بطری آبشون رو در واقع بیارن بیرون بنوشند، یا بعضی ها سختشونه که فکر میکنن این چیزا دین رسمیه اما نمیدونن که اینا مراتب و مراحل انسانیت، رفتی به در واقع دین حکومتی و حکومت دینی از این دست حرفا نداره. مثل همین بحثی که اخیراً در مورد اینکه یه ناوی آمریکا فرستاده آمده توی خلیج فارس، خب یه دفعه بعضیا راه افتادن ای وای داره جنگ میشه و نمیدونن، بعضیا میگن بریم به استقبال جنگ، ما شهادت طلبیم، اینا جنگ طلبن و پدیده زیبایی است مفهوم صلح، ما باید بریم به سمت صلح و فلان و اینهاست. مثل اینکه کسی بگه آقا ما میخوام غذا بخوریم، یه کسی اومده ما رو منع میکنیم که 16 ساعت به زور به خودت گرسنگی بده، 16 ساعت به زور به خودت تشنگی بده، اینها خدازارن، اینا در واقع مازوخیستن، نمیدونم چی هستن، از این بیماری ها دارن، خودشونو آزار میدن، چه کاری انسان به خودش تشنگی بده گرسنگی بده. ما تا طرفدار عدم آزار جسم خود انسان هستیم. غذا تو بخور، آب تو بنوش هر لحظه که نیاز داشتی. معنی کتب علیکم الصیام یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ چرا از این زاویه وارد میشید؟ خب درباره جنگ هم همینه دیگه. سه تا کلم از کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه. بابت این علی 1 میلیارد مسلمان دارن تشنگی و گرسنگی میکشن در سراسر جهان. سه تا کلم دیگه هم هست، کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ. یعنی همینطوری که الان اونی که الان روزه است، روزه گرفتنش واجبه، از روزه گرفتن واجب اینه که اگر یه گردن کلفته بدکاره آواره ای که محصول در واقع علوم غربی است، یعنی آقای ترامپ بلند شد تهدید کرد که این شماره تلفن یا زنگ میزنید به من میگید که عذرخواهی میکنم، هست و نیستتون رو میذارید میاد، هر چی که من بهتون گفتم رو میپذیرید، یا اینکه من ناب میفرستم بهتون حمله میکنم. خب در مقابل یه گردن کلفته این چنینی شما چه کار میکنید؟ شعارهای توخالی روشنفکریه، نمیدونم ما صلح طلبیم، جنگ نکنید، اومده اینجوری شده بریم مذاکره کنیم، همه رو بذار کنار. یه چیزی تو قرآن به نام کتبه علیکم القتال نوشته شد بر تو جنگ. یه آقایی داره با خانومش، با خواهرش، با دخترش تو خیابون راه میره، یه گردن کلفتی به نام ترام با دو سه تا دیگه لات دیگه وایسادن دارن زنجیر میگردونن سر چهارراه. یقه این آقا رو میگیرن، به ناموسش میخوان تعرض کنن. اون آقا چیکار میکنه؟ کتشو در میاره، آماده دعوا میشه، یا اینکه میره اونجا میگه ما صلح طلبی، بفرمایید این همسر ما، این دختر ما، این ناموس ما، اینجوری عمل میکنه. خب دو تا آدم، یه کسی داریم که الان میگه ما صلح طلبیم و ما جنگ افروز نیستیم و جنگ پدیده زشتی است و دعوا و کتککاری بده. خب یه بار یه تو چهار را گیر بیافت با یه لات گردن کلفت غمکشی ببینم چیکار میکنیم در مقابل ناموست. یا ناموست رو قبول داری، جونت در قبال شرف و ناموست هیچ معنی نداره که بهت میگیم شهادت طلب، جونت در قبال این که دست این گردن کلفتا و گردن کشا به ناموست نرسه، جونت هیچ ارزشی نداره اونجا، تو میشه کسی که بهت میگن شهید. اما اگر گفتی نه ناموس ولش کن آقای ترامپ، بیا بردو برو، بهم میگیم لیبرال. لذا هر کی امروز از این اداها در میاره، اولا اگه یه جنگی بود 8 سال دفاع مقدس که شما که نبود، شما اون روز نبودی، نه از نظر سنی ها، چون الان 50-60 سالن موقع سنشون بود، موقع بلند شدن در رفتن اصلا خارج از کشور، نمیدونن درس بخونن، عمالی کنن، کارگری کنن، بعد بدبختی بود از مرزهای دو سه طرف کشور فرار کردن که نباشن از شرف و ناموس و وطنشون دفاع کنن. حالا امروز ادای ایران از این دست حرفا میاره. پس اون روز که یه کسی دیگه ای بود دفاع کرد. در طول 7-8 سال گذشته هم که یه جنگی بود که یه قلمشو 2 سال پیش تو ما رمضان دیدید، یارو اومد رفت ریخت توی مجلس رو گروگان بگیره، تروریستا 12 نفر رو شهید کردن، روبروشون یه گروهی ایستادن خونساشون کردن. اون جنگ شما نبودید، این داعش دیگه اومد توی سوریه، عراق، همه جا رو ویران کرد، اومد تو تهران رفت توی مجلس. سایه جنگ هیچ وقت در کنار نرفته، هیچ گاه در تاریخ هیچ بشری سایه جنگ کنار نرفته. شما همیشه در جنگید، یا در جنگ اقتصادی هستید وضع ارز رو ببینید، یا در جنگ فرهنگی هستید، یا در جنگ نرم هستید، یا در جنگ سخت هستید، یا در جنگ چه و چه. انسان باید برای جنگ آماده باشه همیشه. دفاع به اصطلاح نشانه یک موجود زنده است، موجود زمان زنده است که مدام که داره بهش تعرض میشه دفاع میکنه. حالا بیماری ها میان، ویروس ها میان، اینا رو دفع میکنه، سرما میاد، گرما میاد، سرما میخوره، نمیدونم انواع پدیده ها رو دفع میکنه تا زنده بمونه. چون شما آن به آن در لحظه که زنده هستید عواملی میخواد شما رو، زنده بودن شما رو نفی کنه. حالا از این بحث‌های توخالی شبه روشنفکری مریض که ما نمی‌دونم دنبال سلطه‌طلبی هستیم، این افراد به شدت مریضند، این افراد آریتی زندگی می‌کنند، این افراد اگر حیاتی دارن، دفعه پیش که این مملکت تا مرحله نابودی می‌رفت در زمانی که صدام همین آمریکایی‌ها و روس‌ها و همه پشت سرش بودن، یه کسای دیگه جنگیدن، اینا تو اون نسل قبلی از این حرفای مزخرف روشنفکری زدن، کسی دیگه این مملکت رو نگه داشت، اینا الان اومدن شدن مدعی ایران. در طول 7-8 سال گذشته که 2300 تا جوان رشید توی سوریه شهید شد از ما، فقط از ما 2300 تا جوان شهید شد. حالا فکر کنید ما مثلا چند ده هزار نفر فرستادیم تروریستا رو خونسا کنیم، 2300 نفر شهید شد که هر از گاهی شما عناوینشون رو میشناسید، اسمشون رو میبینید سر چهارراه، عکساشون رو میبینید. با باز دوباره یه گروهی گفتن که به ما چه مربوط، این پولا رو میبرید خرج میکنید اونجا، اینجا ما خودمون بیکار داریم، خودمون چه و چه داریم. بعد همون کسی که حرفو میزنه، هفته پیش تو مجلس گفتن که یه نماینده مجلس گفت 200,000 میلیارد تومان سودی بود که از دلار 4200 تومان ریخته شد به جیب دلالای ارز پارسال. 200,000 میلیارد تومان سود بادآورده بود که با یک سیاست غلط همین اقتصاد لیبرالی ریخته شد تو جیب کسایی که بدون اینکه زحمتی بکشن با زد و بند خرید ارز 4200 تومانی سودشو بردن. نماینده مجلس رسما مصاحبه کرد، گفت اون یکی اومد گفت این که چیزی نیست. معاون وزیر اقتصاد گفت 30 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلاری که داده شده به این تجار ببرن ارز بهشون داده شده، ببرن کالا بیارن یا به جاش کالا بیارن یا کالا صادر کنن ما به ازای ارزش رو بیارن، از این 40 میلیارد 30 میلیاردش برنگشت. شما نگاه کنید 30 میلیارد دلار جیرینگی طرف برده برنگردونده، اون یکی هم میگه 200,000 میلیارد تومان فقط اختلاف درآمد ارزی بوده که یه کسی سود بی خود برده، یعنی الکی رفته ارز خریده، خرید و فروش ارز کرده با دلار 4200 تومان. این نظریه از کجا میاد؟ از علوم انسانی مدرن، از علم اقتصاد. اینو کی اجرا کرده؟ افراد لیبرال. بعد این 30 میلیارد دلاری که دادی به تاجر برده برنگردونده چند برابر بودجه نظامی کشور؟ 3 برابر. بودجه نظامی کشور حدود 12 میلیارد دلاره. بعد از 12 میلیارد دلار همشو که نمیدن، رو کاغذ مصوبه مجلس 12 میلیارد دلار. یه روز رئیس ستاد کل سال قبل میگفتش که آخر سال میگفت 20% رو به ما دادن، یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگفت 20% رو دادن، یعنی کل بودجه ارتش و سپاه با 20% 12 میلیارد دلار، یعنی 3 میلیارد دلار جلو میره. 10 برابر 3 میلیارد دلار، یعنی 30 میلیارد دلار دادی به تجار بردن برنگردوندن. من نمیگم، شما نمیگید، معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به تجار گفته، به بازرگانان، این صحبت پریروزه، تو خبرگزاری‌ها دنبال کنید اینو، که آقا از 40 میلیارد دلاری که دادیم بهتون 30 میلیاردش رو کالا برگردوندید یا کالا آوردید یا پولش رو برگردوندید، یعنی 10 برابر بودجه که شما میدید دست نظامی‌ها. بعد وقت تو جامعه میگن چی؟ میگن این نظامی‌ها پولا رو بردن تو سوریه خرج کردن. بعد نمیگن که توی این مملکت این پرشه‌هایی که تو شمال تهران میبینید، این زدوبندایی که میبینید، این اختلاف طبقاتی که میبینید، حاصل اینه که از همین فضا یه کسایی استفاده میکنن، زندگیشون حیوان دیگه، اینا حیوان ناطقن، همون حیوان غیر قابل اعتماد فرویدن، همون حیوان شگفت انگیز دورتیان، اینا واقعا حیوانند. اما از اون سو شما یک جریانی دارید که بلند شده 2300 نفرش رفته جنگیده، فرضش این بوده که باید نظر دشمن برسه به مرزهای ما، به جایی که ازش تقدیر کنن دیدید چه توهین هایی رو بهشون روا داشتن که اینا به خاطر پول میرن، به خاطر چه چیز دیگه ای میرن. خب این نمادهای بی‌آبروی اون تفکر رو خدا یکی یکی اینجوری رو میکنه. حالا در مقابل این موارد اینا دیگه ساکتن، همون جریان طرفدار صلح و ضد جنگ و چرا میری تو سوریه میجنگی تو چرا این حرفا، حالا در مقابل این 3 میلیارد دلاری که از پول بیت المال هدر دادن و در مقابل این 200 هزار میلیارد تومانی که به جیب این دلالا رفته در طول این عرض، در طول یک سال گذشته که عرض 4200 تومانی داده شده، دیگه صدای اینا در نمیاد. پس همونطور که ما یک سه کلمه داریم، کتب علیکم و سیام، یه سه کلمه داریم، کتب علیکم و قتال. حکم به روزه گرفتن سه کلمه است دیگه، کتب علیکم و سیام، نوشته شد بر شما که روزه بگیرید، هیچ مرجع تقلید هم نمیتونه عوضش کنه. همینجوری هم نوشته شده برای اینکه هر کس مسلمانه، کتب علیکم القتال، نوشته شد بر شما جنگ. یارو مسلمانه اما حاضر نیست مثلا بجنگه، خب کجا جنگ، کجا دینت قبوله؟ این حکم اینه. آقا جنگ بده، کی گفته جنگ خوبه؟ اما وقتی توی دشمن گردن کلفتی داری که اومده سوریه رو آشولاش کرده، افغانستان رو ویران کرده، عراق رو نابود کرده، یمن رو تیکه تیکه کرده، ریخت عربستان رو گرفته، میگه تو نفت تو پول تو بده به من، بعد رفته میگه که من رفتم اینا رو دوشیدم، تو در مقابل همچین گردن کلفتی میخوای بیستی یا نمیخوای بیستی؟ بریم مذاکره کنیم. مگه دفعه پیش همچین خبط و اشتباهی نکرد سیستم؟ بلند شد رفت مذاکره کرد. 2 سال مگه زندگی مردم این نبود آقا مذاکره هتل کوبر، خانم هلگا اشمیت، نمیدونم کاترین اشتون، نمیدونم آقای جانکری، هر صبح تا شب زندگیمون شده بود این کلمه ها دیگه. بعد نتیجه چی شد؟ خوب که از شما انرژی هستیتون رو گرفتن، بعدم قشنگ اومد یارو فارش کرد ریختش دور به ریش سازمان ملل و همه اون 5 تا کشور دیگه، یعنی آلمان و فرانسه و چین و روسیه و همین هم نشستن پای میز مذاکره خندید. این برای این بود که یه درصدی از جامعه میگفتن آقا شما به روی جهان پنجه میکشید، شما جنگ افروزید، شما فلانید. چیز عجیبی نیست. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هفته پیش اسرائیل زده تو سر مردم غزه، تلویزیون جمهوری اسلامی گفته که این تعداد شهید شد از مردم غزه، این تعداد اسرائیلی کشته شد. استاد علوم سیاسی دانشگاه جمهوری اسلامی بلند شد توییت زد که صدا و سیما چرا به اونا میگی شهید، به اینا میگی کشته؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، چرا به کشته های فلسطینی میگی شهید، به کشته های اسرائیل میگی کشته؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نوشت، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نوشت 90% مشکل ما به خاطر اسرائیل. ما اگر اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم 90% مشکلاتمون حل. مثال زد پاکستان رو ببینید، انرژی اتمی نداره، بمب اتمی داره، کارش ندارن. چرا؟ چون اسرائیل رو به رسمیت شناخته. عربستان رو ببینید، حقوق بشر رعایت نمیکنه، آدما رو سرشون اره میکنه، دموکراسی هم نداره، اما چرا کارش ندارن؟ چون اسرائیل به رسمیت شناخته. درس علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی، دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، و درس علوم سیاسی در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه تهران امروز ما اینه: دفاع از یک قاصبی به نام اسرائیل. خب به نظر شما اینا وقتی که قرار باشه اون بیاد کشورشون رو غصب کنه، اینا سکوت میکنند یا میستن روبروش میجنگن، یا اینکه میگن نه ما روبروش بیستیم؟ از اون آمریکا نابشو فرستاده، همین استاد دانشگاه تهران بلند شده گفته که 40 سال آمریکا ستیزی، 40 سال آمریکا ستیزی. نمیگه که 40 سال آمریکا علیه ما اقدام کرده، میگه 40 سال آمریکا ستیزی. البته این نکته را من خدمت شما عرض کنم که در تاریخ نظامی بعد از جنگ ویتنام در طول 45 سال گذشته، چینی ها به عنوان یه ابرقدرت نتونستن هیچ وقت یه آمریکایی بگیرن که جلوشون زانو بزنن. یه قانون نانوشته در جهان وجود داره، همه باید نسبت به آمریکا کوتاه بیان. روس ها و شوروی، نه روس های بعد از فروپاشی شوروی، نه در دوره شوروی، نتونستن یک آمریکایی بگیرن جلوشون زانو بزنه. آمریکایی که در 12 سال 3 بار نیروهاش توسط ما دستگیر شدن، هر 3 بار دیدید که جلوی ما زانو زدن، هر 3 بار گریه کردن، هر 3 بار شلواراشون رو خیس کردن و ما فیلماشو برای روز مبادا داریم که به تلویزیون‌های جهان نشون بدیم که چه وضعیتی داشتن، نه افراد عادیشون، سوپر کماندوهاشون، اونا به قدری میترسند از مواجهه با نیروهای ما که این جایی از شوخی نداره. یک ناو اومد، ناو برای اون لیبرال خودفروخته خیلی چیز پدید خطرناکیه. لذا این نکته رو در نظر بگیرید. اساساً این تهدیدهای این چنینی هیچ محلی از اعراب نداره. یک محک مدیریتی من به شما نشون بدم. جنرال ماتیس، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه، 7 تریلیون دلار خرج کرد. 7000 میلیارد دلار. 5 ماه پیش که ترامپ آمد برای شب عید کریسمس پیش سربازای آمریکایی در عراق، بهش گفته بودن که آقای رئیس جمهور میخوایم چراغای هواپیما رو خاموش کنیم، منطقه ناامن بشینیم. بعد که فرود اومد در عراق و جشن کریسمس رو برگزار کرد، در اون سخنرانیش گفت 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردیم در این جنگ عراق و سوریه، باز باید با هواپیمای چراغ خاموش بیم بشینیم. و ما از سوریه میریم بیرون حالا که اینجوریه. فردا جنرال ماتیس استعفا داد. پیروزی رو ایران به دست آورده، ما شکست خوردیم. در مقابل جنرال ماتیس با 7 تریلیون دلار، با 7000 میلیارد دلار، ما یک جنرال دو ستاره گذاشته بودیم، قاسم سلیمانی. با چقدر پول ما چقدر بهش دادیم که ماتیس رو شکست داده باشه؟ این تو دانشکده مدیریت تدریس میشه، این تراز مدیریتی، مدیریت دیگه. یه مدیریت تراز جهانی داریم، ارشدترین جنرال آمریکا 4 ستاره جنرال ماتیس، بودجه که دستش بوده 7 تریلیون دلار، سازمان ملل پشت سرش بوده، همه چیز رو وتو می‌کرده. از 80 کشورم تروریست رو بردن ریختن توی سوریه و عراق. شما هم دیدید که چقدر اینا خشن عمل میکردن، کسی هم کاری باشون نداشت. همه مرزای ترکیه عضو ناتو در اختیار اینا بوده، پولای عربستان و امارات در اختیار اینا بوده. نیروهای ما میخواستن برن، اگر خط هوایی ماهان یه محموله اینا رو برده، گفتن تو داری تروریستا رو جابجا میکنی، گذاشتنش تو لیست گروه تروریستی. مدیریت این مزخرفاتی نیست که فکر میکنید میتسبرگ و تیلور و دیگران گفتن ما اینا رو درس بدیم. مدیریت یعنی این، مدیریت در حیطه عملی. یک جنرال دو ستاره، یک جنرال چهار ستاره رو شکست داد، این با 70 میلیون دلار، اون با 7000 میلیارد دلار. اینو میتونه یه استاد اقتصاد درس بده و بلند شه بگه این مزخرفاتی که شما گذاشتید تو سفره ملت پارسال بابت ارز به اصطلاح 4200 تومانی، حالا نماینده مجلس بلند میشه میگه 200000 میلیارد تومان فقط رفت تو جیب این کسانی که دلال ارز بودن. 200000 میلیارد تومان چه فسادی تو جامعه ایجاد میکنه؟ آقا نمیدونم پیاز 15000 تومان، گوشت 130000 تومان، پراید 55 میلیون تومان، سکه 5 میلیون تومان. بدبخت شدیم بریم با آمریکا ببندیم. شوخی نمیکنم، طرف این بلا رو سر فساد کشور رو برده، بعد هشتگ زده شکست را بپذیریم. آقای مقام اتاق بازرگانی کشور هشتگ زده، نوشته وقتی که دلار رفت رو 18000 تومان پارسال، نوشته دیدید نمیتونیم، دیدید بلد نیستیم، دیدید هیچی نداریم، دیدید ما تمام شدیم، شکست را بپذیر. ببینید هشتگش شکست را بپذیریم. هفته پیش معلوم شده خود ایشون و خواهرش یه شرکت دارن. خود ایشون همون موقع که هشتگ میزد دیگه ما تموم شدیم، کاری بلد نیستیم، شکست را بپذیریم، ایشون و خواهرش میلیون ها دلار و میلیون ها یورو ارز گرفتن. خوب به این معادله نگاه کنید. یه گروهی توی مملکت مسئولیت دستشونه، یعنی اتاق بازرگانی دستشونه، اینا باید واردات صادرات سالم کنن دیگه، کشور ناسلامتی در تحریم دیگه، همه چیز وارد نمیشه، همه چیز صادر نمیشه. طرف توی اتاق بازرگانی، خودش و خواهر شرکت دارن، میلیون ها یورو و دلار گرفتن زدن به بدن. بعد حواسشون هم به جیب مردم و سفره مردم و بدبختی های مردم نیست. بعد اینا توی اتاق بازرگانی و جای دیگه سعی میکنن توی مدیریت واردات صادرات کشور رو فلج نشون بدن که کشور مجبور بشه بره پای میز مذاکره. بعد همین آدم با خواهرش بلند میشه هشتگ میزنه دیدید بلد نیستیم، نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، بپذیریم شکست خوردیم، بریم بگیم آقای ترامپ آما تسلیم شدیم. ستون پنجم دشمن. یعنی کسی که توییت میزنه شکست را بپذیریم، این از پشت داره به اون کسی که بلند شده رفته اونجا. این مدیریت، این مدیریت علمی علم تجارت مدرن ناکار آمده. اون مدیریت در بانک مرکزی که دلار 4200 تومان داد تو تئوری اقتصاد، اون علم شکست خورده علوم انسانی غربیه. اونی که امروز وقتی معاون وزیر اقتصاد میگه که 40 میلیارد دلار دادیم به تجار، 30 میلیاردش بر نگشته، یعنی شما ارزو دادی یارو رفته خورده برده به ریش شما هم خندیده. مملکت که ربطی به مذاکره نداره، مملکت که نگران به اصطلاح جنگ آمریکا نیست. جنگ با آمریکا یه مش آدم رو بروش هست که آمادن کتشون رو در بیارن به اصطلاح جون خودشون رو بدن به خاطر ناموسشون، جونشون رو بدن به خاطر ناموسشون، وطنشون، دینشون، اعتقاداتشون. اون تا میدونه یه کسایی هستن که حاضرن کشته بشن، چون آمریکایی نمیخواد کشته بشه. نقطه ضعف انسان لیبرال اینه که نمیخواد کشته بشه، نمیخواد کشته بشه. فرهنگ سلبریتی پروری بهت میگه تو هنر پیشه کشته نشو، فقط فیلم قهرمانا رو بازی کن، تو فوتبالیست فقط برو وسط زمین برات توت کف بزنن. اون فرهنگی که به شما محسن حججی میده که حاضر برات سرش بریده بشه، اون فرهنگ دیگه است. فرهنگی که میگه کشته نشو، اون یک نقطه ضعف داره، ازش کشته بگیری. آمریکا میدونه که تو درگیری با ما کشته میده. ما جایی که با کت شلوار بلند می‌شدیم می‌رفتیم تو سوریه اونجا رو نجات بدیم، پدر اینا رو درآوردیم. اینجا اینا از پس ما برمیان. بله اینمش خود فروخته، بعد بگن ای وای ترسیدیم. اون خود فروخته کیه؟ کسی که هشتگ می‌زنه شکست را بپذیریم. اون استاد دانشگاه تهران، استاد دانشگاه شهید بهشتی که نسخه تجویز می‌کنن که چه کار اسرائیل داریم، و اون آدم تو تشکیلات وزارت بازرگانی به اصطلاح اتاق بازرگانی که نسخه تجویز میکنه ما شکست خوردیم، شکست را بپذیریم، اینا همه جیباشون پر پول، شرکتاشون تضمین، تعاملاتشون با اونور مرزها مشخص. اما یک نکته رو در علوم انسانی قرآن پایه نمیدونن. اگر مردم قرار حیوان نباشن، اونجوری که ارسطو میگه، اونجوری که فروید میگه، اونجوری که فرانسوا دورتیه میگه که انسان حیوانه، این حیوان باید به مدارج اینچنینی برسه. اگر قرار انسان حیوان نباشه و مدارج بالاتری رو طی کنه، انسان حیوان نباشه، انسان وقتی که از ملک بالاتره، یک مرحله رشد خودسازیش کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه. خدازاری نیست که کسی روزه بگیره خودشو اذیت کنه، بلکه برای رشد شخصیتش. یه سه کلمه هم داره که کتب علیکم القتال، آقا اینا خدازارن، میخوام برن خودشونو به کشتن بدن، اهل خودکشی هن. نه خیر، اون برای سلامت اجتماعی، این علوم انسانی اصلی. پس آینده روشنی که در گام دوم ترسیم شده، که در بند اولش که علم و تحقیقات، علم و دانش، علم و پژوهشه، در علم و پژوهش بند اولش مسئله علوم انسانی، در تحول در علوم انسانی، چون علوم انسانی غربی نگاهش به انسان حیوانه، انسان را حی و زنده نمیخواد، در نهایت رسید به جایی که انسان باید بماند، خوب تفریح کند، لذت ببرد، هیچ چیزی مانعش نباشه، به این خوشی ها برسه، ترازش فلان سلبریتی و سینمایی و ورزشی و سیاسی و هنری. هنگامی که چنین تعریفی از انسان داد، اون تمدن سقوطش شروع شد و تعارف هم نداره، که حالا نشون میدم اسنادشون رو. اما آینده روشنی که در گام دوم از 1397 تا 1444 در یه بازی 46-7 ساله ترسیم شده، نه فقط برای ایران، برای تمدن نوین جهانی، اون مسئله اینه که انسان حیوان نیست، انسان حیه، انسان زنده است. مراتب زنده بودنش یه موقعی در اینه که از این حیات مادیش بگذره. لذا قرآن در علوم انسانی قرآنی گفته که اینایی که به خاطر خدا کشته میشن، اینا رو مرده نپنداری تا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ولا تحسبن یعنی حساب نکنید، اینایی که در راه خدا کشته میشن اموات یعنی موتن، بل احیاء بلکه زنده ان عند ربهم يرزقون. لذا شما ببینید الان در تراز جامعه ما، همین دو هفته پیش که پیکر این جوانی که در جنوب تهران زندگی میکرد، 25 سال زندگی کرده بود، قلیون فروش، قلیون کشی داشت، دو تا مغازه که جوانا میرفتن میشستن قلیون میکشیدن، خودش هم جلو دوربین میگه که معتاد قلیون بوده، روزی 11 تا قلیون میکشیده، بدن تتو، افهای اینجوری، به قول پدر مادرش نماز هم نمیخونده، نمیدونم اصلا اهل دین و این چیزا هم نبوده. 25 سالگی زانتیشو سوار میشده، نمیدونم به خیابونا رو بالا پایین کن. بعد این یه دونه مراسم عزاداری امام حسین میره، یه دگرگونی و تحول بنیادی، بلند میشه میره تو 4 ماه یه دگردیسی و تحول عجیب، و بعدش هم میره در تراز یک انسان عالی به شهادت میرسه. بعد 2-3 سال که هفته گذشته، 2 هفته پیش استخونای سوختش آمده بود از سوریه، خب مادرش با لباس شادی و عروسی اومد به سر مردم و جمعیت گل پرتاب کرد، و اون تفکر و علوم انسانی که به انسان هویت میده، انسان رو از منجلاب پوچی و نیستی میاره بالا به یک گوهر گرانبها تبدیل میکنه، اون چیست؟ اون علوم انسانی بنیادین در این آینده روشنه. اما اون علوم انسانی که در اقتصاد و روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی به شما میگه همین باش، نظریه دولت رفاه، زحمت نکش، عرق نریز، چپ برو راست بیا، کروات بنداز گردن، تو اتاق بازرگانی باش، شرکت بزن، بعد بگو ما شکست خوردیم، از بدبختی و تحریم ملت جیب خودت و خواهرت رو پر کن، بعد هی بگو که ما اگر میدونید که و میبینید که زندگیمون رشد نکرده، چون ما با آمریکا نبستیم، ما با آمریکا مثلا زد و بند نکردیم، ما باید بریم همه چیز هست و نیست رو بدیم که فتح خدا راضی بشه. ببینید اون علوم انسانی علوم حیوانیه، از همون جایی که شروع کرده که انسان حیوانه، اون علوم ماهیت انسانی نداره. پس همینطوری که ما امروز میگیم کتب علیکم الصیام، مردم روزه میگیرن، همینطور یک اصل جدی داریم، کتب علیکم القتال. به همون نسبت که همه حساسیت روی احکام روزه دارن، همه باید حساسیت روی احکام جهاد داشته باشن. هر بیخاصیت شبه روشن فکر بی وجودی که از صلح طلبی زمان تهدید دشمن دم زد، یک نکته جلو چشمتون بیاد، تا ترامپ با 3-4 تا گردن کلفت مثل بولتون و یه سری دیگه وایسادن سر چهارا دارن زنجیر میگردونن، اینی هم که به شما میگه صلح طلبی و ما چرا جنگ افروزی، ما چرا نمیریم مذاکره کنیم، ایشون هم داره با خواهرش و مادرش و خانومش میره سر چهار را. اونا اومدن جلوشو گرفتن تعرض کنن به ناموس ای. آیا اونجا ناموسش رو دو دستی میده تحویل اونا یا میسته مبارزه میکنه؟ اگه میسته مبارزه میکنه پس کتب علیکم القتال نوشته شد بر این که کتب تو در بیا دعوا کن، حتی اگه کشته شدی چاقو خوردی. اما اگر گفتش که نه ما در فرهنگ چیز گفتگو میکنیم، ما مذاکره میکنیم، این همونیه که از اول غیرت ناموس نداشته. ویژگی مرد به ماهو و مرد در غیرتشه دیگه، ویژگی زن به ماهو و زن در عفتشه. مردی که غیرت نداره حالا هی بشینه تئوریای مزخرف روشنفکری رو مثلا سر بزنه ما با جنگ مخالفی، تو با جنگ مخالفی، جنگ اومده سراغ تو، تو نرفتی سراغ جنگ. بله اگر کسی جنگ رو شروع کرد حرف تو درسته، اما یارو اسرائیلی یهودی اومده فلسطین رو گرفته، اینجا بلند میشه طرف توییت میزنه شما چرا به کشتای اسرائیلی میگید کشته، به کشتای فلسطینی ها میگید شهید. یارو اومده سوریه رو گرفته 320 هزار نفر رو کشته، 5 میلیون نفر رو آواره کرده، 1.5 میلیون نفر رو مجروح کرده، 70% بناها، ساختمونها، پلها، خیابونها اینا رو همه رو نابود کرده، میگه چرا شما رفتید اونجا میجنگید؟ بذار بیاد کف خیابون تهران بجنگید. کف خیابون تهران هم که میاد میگه آقا کشور رو دو دستی تحویل دشمن بدید. این جماعت یه نکته رو ما باید به یاد جامعه بیاریم. این جماعت، این هوایی که دارن تنفس میکنن، آسفالتی که روش دارن راه میرن، برقی که دارن مصرف میکنن، آبی که دارن مصرف میکنن، همینا رو در نظر بگیرید. شما برق رو مصرف میکنید، پولشو میدید. آبونمان تلفنتون رو میدید، آبونمان گاز رو میدید، آب رو میدید. یه آبونمانی هم آبونمان امنیت، آبونمان شرفه، آبونمان حفظ عزته. این رو دیگه کسی نمیپردازه. این 2018ی که میدن به نیروهای مسلح، این پول امنیت نیست. دولت مردان ما ده ها برابرش رو میریزن تو جیب تجاری که هشتک میزنن که شکست را بپذیریم. عدد دیگه. یک بار دیگه کسی بلند شده که پولا رو برده تو سوریه خرج کرده، میگه ببین این معاون اقتصاد همین دولته، میگه 40 میلیارد دلار دادیم به تجار، 30 میلیاردش بر نگشته. 30 میلیارد ده برابر 3 میلیارد دلار یه دادید به ارتش و سپاه، بعد اونا هم یه تیکه کوچیکش یعنی 70 میلیون دلارشو بردن تو سوریه خرج کردن، که این رو وی او ای و بی بی سی فارسی و ضد انقلابیون رو همه کردن تو چشم این ملت. اینجا که نمیشه به قول معروف طرف راست راست را بره، شما پول آب و برق و گاز بدی، اون یه قلاب بندازه از روی خونهشون روی اون کابل برق، برق دزدی کنه، آب دزدی کنه. همونطوری که میگیم آقا این آب و دزدید، برق و دزدید، کار حرامی کرده، کسی هم که داره از امنیتی که دیگران براش ایجاد میکنن سوء استفاده میکنه، اون هم همین کار کرده. لذا اونایی که ادعای روشن فکری میکنن میگن آقا ما مخالف جنگی، کی موافق جنگه؟ یعنی طرف مقابلتون موافق جنگه؟ طرف مقابلتون موافق یک نکته است، کتبه علیکم القتال، شرفی داره، مرزی داره، مرزی داره، مرز شرف و عزت و غیرت. کسی از اون مرز بیاد جلوتر، این روبروش نیست، به ناموسش تعرض کنه روبروش نیست. یه دانشجوی داشتم شهید هادی باغمانی، این توی سوریه شهید شد، شمال مراسمش که بود تو دانشگاه بابلسر، قبل از من این که صحبت شروع کنم این دوستاش اومده بودن خاطره بگن، دوستاش توی اونجا میگفتن سوری ها اومدن گفتن که آقا شما عجب مردم خوبی هستید، اومدید به داد ما سوریه ها برسید، ما رو دارن اینجا قتل عام میکنن. گفت نه ما منتی نداریم برای شما، ما اصلا به خاطر شما نیومدیم، ما ناموس پرستیم، یه ناموسی داریم. حضرت زینب اینجا تازه هم داعش بوم گذاشته بود این مرقد مطهر حضرت یونس نبی، اون پیامبری که رفته بود تو شکم ماهی، حضرت یونس نبی تو شهر موصل عراق رو بوم گذاشته بود، منفجر کرده بود، فیلمش رو تو یوتیوب منتشر کرده بود. خب همه نگران بودن که این دست اینا برسه به حرم حضرت زینب و اونجوری منفجر کنه. اومدن تو عراق تا پشت بغداد اومده بودن برسن کربلا، همین کار تو کربلا بکنن، خوناشون به جوش اومده بود دیگه، نه مثل اینا که تو دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی علوم سیاسی میخونن، عشقشون اینه که آمریکا چی میگه براشون. گفتش که نه ما برای شما نیومدیم، ما ناموس پرستیم، یه ناموسی داریم اینجا دفن شده، مگه ما مرده باشیم دست این حرامی ها برسه به مرقد اون؟ خب چنین مردی از زن خودش، از دختر خودش، از ناموس خودش، از دین خودش، از سرزمین خودش هم خوب دفاع میکنه تا تیکه تیکه میشه. به این میگن مرد. تعریف مرد یعنی این. اما تعریف نامرد یعنی سلبریتی. فقط زمانی که جلو دوربینه و دیده میشه و لایک میخوره کسیه. اگه بهش گفتی حالا بیا کتتو در بیار دفاع کن کشته شو، بچ آقا چرا مگه ما خدازاریم؟ چرا باید خودکشی کنی؟ دیدی که کلمه شهید رو ندارن دیگه، میگن سیوساید یعنی خودکشی کرد به انگلیسی. این مارتیر که میگن، این مفهوم شهید، شهید یعنی شاهد دیگه، یعنی شما میری بالا پرده کنار میره همه مناسبات عالم غیب رو میبینی. پس اگر در جامعه امروز ما مردم روزه میگیرن کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، بر همین وضع کتب علیکم القتال. لذا یه ناو اومده، از چی میترسی؟ اون یه روز 130 تا ناو تو منطقه داشتش، غلطی نمیکرد. دو تا بی 52 آورده، این بی 52 رو همشون رو، همه این آقای قولپیکر 52 رو تو ویتنام به کار گرفت، از پایین ویتنام تا بالای ویتنام رو شخم زد با بمب ناپالم. آخرش از ملت پابرهنه ویتنام چجوری فرار کرد آمریکا؟ فیلم سینماییش رو ببینید و فیلم‌های مستندش رو تو یوتیوب جستجو کنید. آمریکایی‌ها از سفارت آمریکا با هلیکوپتر فرار کردن. وقتی ویتنامی‌ها رسیدن به سفارت، رسیدن سایگون رو گرفتن، اومدن توی سایگون سفارت آمریکا رو بگیرن، آمریکایی‌ها سفیرش و کارکنانش با هلیکوپتر از روی سقف ساختمان سفارت فرار کردن. ویتنامی‌های خود فروخته به آمریکایی‌ها رفتن که بابا ما رو هم با خودتون ببرید، بعد آویزون می‌شدن به این زیر هلیکوپتر که ما رو هم با خودتون ببرید. آمریکایی که امروز دو تا بی 52 میاره اینجا، این یادش باشه موقعی با 50 سال پیش با بی 52 ویتنامو بمبارون می‌کرد، از سقف سفارت آمریکا در سایگون پایتخت ویتنام جنوبی با هلیکوپتر فرار کردن. حالا دو تا شو آورده تو منطقه. ایران که ویتنام نیست، ایران 6 برابر انگلیس وسعت داره، ایران 2/3 اروپا وسعت داره، ایران تو قلب کره زمین قرار گرفته، بهش میگن هارتلند. چطور قلب شما از همه طرفش رگهای خونی میره بیرون؟ رگها و شریان خونی انرژی جهان از دوروبر ایران میره بیرون. ایران 120 پایگاه نظامی آمریکا و دیگران دوروبرشه. چشاشو ببنده، بهش میگن DGZ، Designated Ground Zero. فرماندهان نظامی تو اتاق جنگشون یه نقشه دارن، صفر زمینی منتخب، جایی که تکون نمیخوره ثابته. چشاشونو ببندن همونجا رو تو دقایق اول موشک بارون کنن، اینا کمرشون میشکنه. شوخی نیست که اون فشار میاره میگه موشکاتو بده. لذا اون خود فروخته ای که این ملت رو از جنگیدن میترسونه، اون اولا اسلام رو نمیشناسه، کتب علیکم الصیام رو اگر روزن بگیره کتب علیکم القتالش چی میشه؟ اونم همینه دیگه، همین سه کلمه است. نوشته شد بر شما جنگ و جهاد و مقاتله. اسلام دین جنگ افروز؟ نه، اسلام گفته از ناموس دفاع کن. اگه یه روز ریختن نوامیس سوری ها رو قلاده زدن، مثل برده بردن تو بازار موصل عراق فروختن و مرداشون هم ردیفی چیدن از پشت سر تیر خلاص بهشون زدن، اگر اون مردم یادشون بود کتب علیکم القتال، قبل از هر چیزی مرد و زنشون دست به اسلحه می‌بردن، این اتفاق نمی‌افتاد. ما که نمی‌خوام بذاریم این اتفاق بیفته که بگیم ببینید دیدید امتحان کردیم نشد. یه بار امتحان کردیم اشتباه کردیم، یه بار گفتیم آقا هی میگن که آمریکا یه گاو نهمن شیرده، برید با این گاو نهمن شیرده مذاکره کنید، همه دنیا داره ازش شیر میدوشه، شما رفتید با شاخاش سرشاخ شدید. باش یه بار اجازه بدید که برن ببینیم میتونن آمریکا رو بدوشن. رفتن آمریکا رو بدوشند. 5 سال گذشت، 6 سال گذشت، اردیبهشت 1392 آقای روحانی رفت دانشگاه شریف، گفت آمریکا کت خداست، بهتره بریم با کت خدا ببندیم. اردیبهشت 1198 دو سه روز پیش گفت اروپا فکر میکنه آمریکا کت خداست. برای اینکه مردم به این نتیجه برسن مذاکره یعنی کشک، اشتباه کردید دفعه بعد که نباید اشتباه کنی. بله، حالا شما میگید پس ما بریم کشور رو بدیم دست ترامپ. ترامپ تو میدون جنگ توی سوریه از ما شکست خورده، توی عراق از ما شکست خورده، توی فلسطین و لبنان از ما شکست خورده، تو میدون جنگ خودمون 3 بار توی دریا سوپر کماندوهاشون توسط ما دستگیر شدن، زانو زدن، گریه کردن، شلوارشون خیس کردن، این بارم محلی از اعراب نداره. اگر کشور مشکلاتی دارد، مردم باید به خودشون بیان. مشکلات کشور ریشش در علوم انسانی منحط غربیه. اقتصاد غربی پدر کشور رو در آورده. برای دوستان اهل تحقیق عرض میکنم، وارد سایت اقتصادی مرکز ما بشید، سایت کدامایی. واژه اقتصاد در فارسی میشه کدآما. همین واژه کدبانو تو ذهنتون بمونه. کدبانو و کدخدا کلمه کد. کدآما یعنی چی؟ یعنی اقتصاد، مسئله علم معیشت. علم معیشت ایرانی کدامایی. وارد سایت اقتصادی مرکز ما بشید، اونجا 1400 مجلد کتابی که در آمریکا در 10 سال گذشته نوشته شده در این که علم اقتصاد سقوط کرده، دیگه نمیتونه جهان رو اداره کنه. بعد هنوز اقتصاد کشور ما دست کیه؟ یه مش دکترای اقتصاد. بعد اینا فقط چی میگن؟ آقا کشور باید ببرید تو فضای مذاکره. آدرس غلط دادن یعنی این. وقتی که یه روزی رهبری فریاد زد تحول در علوم انسانی، امروز رو میدید که معاونین وزارت علوم میان میگن 200,000 دکترای بیکار داریم. 200,000 دکترای بیکار. یعنی چی سال گذشته اعلام شده ما 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم؟ این 200,000 نفر دکترای بیکار یعنی چی؟ یعنی ما های دانشجو گرفتیم 12 سال تو مدرسه، 12 سال تو دانشگاه، معلوم نیست چی بهشون دادیم، بلد نیستن نون در بیارن. این علمی که به دانشجو داده باشیم باید یه چیزی باشه طرف فردا رفت بیرون بتونه باهاش نون در بیاره، نه اینکه منتظر بمونه با لیفتراک بلندش کنیم ببریم بذاریمش پشت میز مای 5 میلیون تومان بهش حقوق بدیم. اون علوم اون سوی دنیا شکست خورده. حالا اینا چون میدونن زیر سوالن، میدونن این حرفاشون زیر سواله، چیکار کنی؟ بگیم که همه مطلق مشکلات سر اینه ما با آمریکا رابطه نداریم. خب ما با آمریکا رابطه نداریم، سوریه که رابطه داشت با آمریکا، عراق که رابطه داره، افغانستان که رابطه داره، پاکستان که رابطه داره، خود آمریکا که با خودش رابطه داره. چرا اقتصاد آمریکا پاشیده؟ چرا آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا؟ واقعا شما به عنوان دانشجو از هر رشته‌ای، رشته‌تون هر چی می‌خواد باشه، از استاداتون سوال کردید چرا آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره؟ اقتصاد آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4000 میلیارد دلار. 22 تریلیون و 0.2 بدهی داره. می‌بینید؟ US National Debt، بدهی ملی آمریکا. وارد وبسایتش میشید آنلاین. آدرس وبسایت رو بدید. ببینید وبسایتش چی اسمش؟ وبسایت ساعت دویون و بدهی آمریکا. آمریکا چرا 22 تریلیون دلار بدهی داره؟ این یعنی سقوط آمریکا. آینده روشن یعنی چی؟ یعنی این نیست که فقط 25 سال آینده اسرائیل وجود ندارد، 25 سال آمریکایی وجود ندارد. usdebt.org ساعت بدهی دولت آمریکا. وارد میشید یه بخشی داره که میگه هر کودکی الان به دنیا بیاد چند هزار دلار بدهی داره. هنوز بچه به دنیا نیومده چند هزار دلار بدهی براش هست. چرا دولت مردان ما به این آمار و ارقام توجه نمی کنن؟ چون میگن که اگر به این چیزا بگیم مردم میگن ای وای، پس اقتصاد جهان دچار مشکله، اقتصاد اروپا دچار مشکله که 27 شنبه است که مردم تو خیابونای فرانسه دارن زد و خورد میکنن با پلیس. اقتصاد جهان فروپاشیده، نه فقط مشکل اقتصاد ماست. وقتی که اقتصاد جهان فروپاشی شده، ما نباید با بهانه مذاکره ملت رو سر کار بذاریم، هر روز بگیم آقا بریم مذاکره کنیم، بریم FATF رو بپذیریم. اقتصاد جهان فروپاشیده. 1400 جلد کتاب به زبان انگلیسی الان سایت مرکز ماست که میگن آقا یکی به داد ما برسه، ما دیگه نمیتونیم بدونیم چه خاکی تو سرمون بریزیم. اینجا میگن صداش در نیارید. جدی میگن ها، یعنی والرشتن آوردن ایران گول جامعه شناسی آمریکا رو، جامعه شناسی چپ آمریکا رو. امانوئل والرشتن آوردن ایران سال 92-93 بردن وزارت خارجه ما. بنده خدا رو آوردن اینجا بهش گفتن که تو وزارت خارجه بهش گفتن ببین مبادا بری فردا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بگی که ما در حال فروپاشی هستیم تو آمریکا، چون نظریه اجتماعی والرشتن افول و سقوط آمریکاست. خواهشون نمیخواستیدی بدبخت که نظریهش اینی بیاد در مورد نظریهش حرف بزنه، چرا اصلا دعوتش کردید ایران؟ هیچی به این بنده خدا گفته بودن نگو. این گفت بودن نگو، اینم ترسیده بود، ترسیده بود و روزنامه آمریکایی باش تماس میگیره، کجایی؟ خب ایرانم و فلان. اونجا چیکار میکنی؟ والرشتن. برخی اساتید لیبرال ایرانی به من گفتن در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن. خبر پیچید، آبروریزی شد، دولت تماس گرفت با تلویزیون، با آقای طالبزاده گفتن که آقای طالبزاده شما استاد انگلیسی این موضوع هستی، بلند شو برو تو هتل دوربین بذار، از ایشون یه مطلب بگیر، بذار تلویزیون پخش کن. خود آقای طالبزاده، من بلاواسطه نقل میکنم، آقای طالبزاده به خودم میگفت، گفتش که من با بچه‌ها رفتیم دوربین تو هتل کاشتیم روبروی پیرمرد، دو ساعت با این کلنجار رفتیم، حاضر نشد حرف بزنه، ترسیده بود. یعنی شما نگاه کنید، این فرد میاد ایران، میارنش ایران، تو وزارت خارجه بهش میگن مبادا بگویی که آمریکا در حال افول است، علیه ما استفاده میشه ازش، مردم باید بدونن اینا کیان که نمیخوان مشخص بشه آمریکا در حال افوله، چون اینجوری جا انداختن برای مردم که آمریکا کاملا در آرامش، اقتصادش توپ، اروپا در حال آرامش، ژاپن، کره، چین، همه وضعیتشون استیبل، سیف، فقط یه جاست بدبخت ایرانه، چون سر زناشون چادره، روزه میگیرن، میرن سوریه میجنگن، قاسم سلیمانی دارن، بسیج دارن، ولایت فقیه دارن. ما بدبختمون اینه. ما اگر روسریامون رو برداریم و اگر زنامون دارن ورزشگاه و تلویزیون ما رو ازون ربنا پخش کنه و اگر به اصطلاح سگارم بگیریم بغلمون و اگر مثلا با آمریکا رابطه برقرار کنیم، همه مشکلاتمون حل میشه. اونجای بابای دروغ بود. خب آمریکا چرا وضعیت اینجوری داره؟ خب بدهی جهان چقدره جوون؟ این چیزایی که من به شما میگم تو هیچ دانشکده‌ای، در هیچ دانشگاهی، هیچ استادی به شما نخواهد گفت. من بابت این حرفا تو این مملکت و حکومت بارها دادگاه رفتم، یعنی مقامات مملکتی، دولت و مجلس، چون جواب این چیزا رو نمیتونن بدن، تنها رایی که دارن برن از ما شکایت کنن. بارها برای اینکه این موارد رو گفتیم رفتن شکایت کردن. خوب دقت کنید، کل اقتصاد جهان 45 تریلیون دلار درآمد داره، 195 کشور درآمدشون رو کاغذ 45 تریلیون دلار. بدهی اقتصاد جهان چقدره؟ 70 تریلیون دلار. حالا متاسفانه پروژکتورها رو پرده است، نمیتونید خوب ببینید. این نقشه بدهی جهانه، اون بدهی آمریکا بود، این بدهی جهانه. حالا این به اصطلاح تصویری است که گرفتن، این واردش که بشید آنلاین داره کنتور میندازه. 70 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. کل دنیا 45 تریلیون دلار درآمد داره، بدهیش 70 تریلیون دلاره. پس اقتصاد جهان فرو پاشیده. کدوم کشورها وضعشون از همه بدتره؟ نگاه کنید کشورهایی که برنگ قرمز درآمده، میبینید اون نوشته تو راهنما higher debt یعنی بدهی بالا، قرمز lower debt اون بدهی پایین یعنی سبز. کشورهایی که به رنگ قرمز درآمدن ببینید، آمریکای شمالی، کانادا، آمریکا، مکزیک کلش قرمزه. آمریکای جنوبی، برزیل. کل اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. نه، اینا که گفتن کشورهای عالی هستن که قراره تو پسابرجام بیان پشت ما رو بخارونن. این دوستان عزیز، این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. آدرسش هم خودتون وارد بشید، مال وبسایت Economist Reader's Digest. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن بالاترین بدهی رو در اقتصاد جهانی دارند: چین، ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی، اروپا، آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل. آها، اما باید بیایم الغا کنیم که ما چون رابطه با آمریکا نداریم از این مشکلات داریم. ما اگر مدیریت لایق داشتیم، لیبرال بیخاصیتی نبود که خودش شرکت داشته باشه، میلیون دلار و میلیون یورو بگیره بریزه به جیبش، بعد هشتگ بزنه مردم رو ناامید کنه که شکست رو بپذیریم، مشکل کشور حل بود. 200,000 میلیارد تومان پارسال تو فرار شرایطی که ارز رفت 18,000 تومان، نماینده مجلس هر روز گفته ریخته شده به جیب دلالای ارز. اون 200,000 میلیارد تومان مونده بود، دولت میتونست باش این وضع سیلزده رو حل کنه. آقا ما نمیخوان واردات صادرات کنیم، کیو باید ببینی؟ 80% 90% کالایی که داره وارد میشه مشابه داخلی داره. میوه وارد میکنن، نمیدونم دست بیل و کلنگ وارد میکنن، فرغون وارد میکنن، سنگ پا وارد میکنن، شتر وارد میکنن، برید یه سری خواهش میکنم برید وبسایت وزارت بازرگانی، وزارت صنعت مدن تجارت، ببینید لیست اقلامی که وارد میشه رو ببینید خدا وکیلی، جدولش اونجا با عدد و چیزاش مشخص. ببینید چی وارد میکنن، از 11 کشور مربا وارد میکنن. خب بابا اینا که داخل داره تولید میشه، 40 میلیارد دلار کشوری که در تحریمه نمیتونه ارز جابجا کنه، 40 میلیارد دلار دادن به تجار، معاون اقتصاد همین دولت پریروز در واکنش به اعتراض تجار گفته که ما به شما 40 میلیارد دلار دادیم، 30 میلیاردش رو هنوز برنگردوندید. خب چرا؟ شما همون 30 میلیارد نمیخواد بدی بهشون، همون 30 میلیاردی که میخواد بدی به تجار بده به تولید کننده، تولید کننده مربا رو داخل تولید کنه، دست بیل رو داخل تولید کنه، شطور هم که تو کبیر پره برید بگیرید اهلیشون کنید. چرا شطور وارد میکنه؟ من واقعا نمیفهم. آقا ما گیر واردات صادراتی، ما کشور رو دادیم دست یک مش دلال و به اصطلاح تاجر. من به مقام شامخ اون تجار سالم توهین نمیکنم، اون کسایی که 30 میلیارد دلار برنگردوندن، بعد مدام انگشت میکنن تو چشم این بندگان خدا که میرن سوریه بجنگن، میگن شما پولا رو بردید اونجا خرج کردید، مدام انگشت میکنن تو چشم ارتش و سپاه که شما چرا جاده زدید، اتوبان زدید، سیل زدید، شما چرا از اقتصاد نمیرید بیرون؟ اقتصاد دست اگه دست این جماعت باشه که شما این جاده و سد و اتوبان هم ندارید. اینا این کارا رو میکنن، پولشون هم بهشون نمیدن. پس ببینید یه حقیقتی رو مردم از این به بعد باید بدانند. اولا آمریکا وجودشو نداره با ما بجنگه. آمریکا اقتصادش 22 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا گران میجنگه جوان. آمریکا بودجه نظامیش امسال 700 میلیارد دلاره. یعنی روزی دو سال 360 روزه دیگه. روزی 2 میلیارد دلار هزینه نظامی داره آمریکا. آمریکا گران میجنگه. درست شد؟ وقتی یه کشوری گران میجنگه، این توی سوریه که 2000 تا نیرو وارد کرده بود، تو عراق که 50000 تا نیرو وارد کرده بود، 7 تریلیون دلار خرج کرد، 7000 میلیارد دلار. این میتونه بیاد با ما بجنگه که تو درگیری ما با بعد کل ارتشش رو بیاره، بعد درگیری با ما درگیری فرسایشی دو روز سه روز طول نمیکشه. اقتصاد آمریکا که اقتصاد جهان بلعیده میشه. اینو من به عنوان معلم استراتژی به شما میگم، نه این آدمای خواب نمایی که نمیدونم رفتن دو تا کتاب تئوری غربی‌ها رو خوندن بلند شدن اومدن تو دانشگاه این مملکت به قول معروف مزخرفات اونوریا رو سقف میزنن. این نیست. آمریکا در جنگ سوریه و عراق که همه ارتشش رو نیاورده بود، جنگ تمام عیار نمیکرد، نیابتی میجنگید، 7 تریلیون دلار رئیس جمهورش میگه خرج کرده، 7000 میلیارد دلار. بیاد با ما درگیر بشه، 52 تا 60 تریلیون دلار باید بیاره خرج کنه. اقتصادش 22 تریلیون دلار بدهی داره. 22 هزار میلیارد دلار. درآمدش در سال 4 تریلیون دلار. پس چرا اقتصاد آمریکا رو پاست هنوز؟ رازشو مایک ملونی میگه. مایک ملونی میگه آمریکا تورمش 400%. اما نمود نداره تو جامعه خودش. چرا؟ چون کشورهای دیگه پول آمریکا رو گذاشتن مبنای اقتصادش. آمریکا سالی 1 تریلیون دلار دلار چاپ میکنه بدون پشتوانه. پوله بدون پشتوانه، اسکناس بدون پشتوانه. تکرار میکنم، فروپاشی علم اقتصاد غربی کجاست؟ جایی که رفت زیر دو خم این که قبول کنه پول بدون پشتوانه چاپ بشه. این دستمال رو ببینید، این الان هیکل یک ترابل چک 100,000 تومانیه. این که الان نمیارزه هیچی. الان اینو میدیم تو دستگاه، از اون ور 5 ثانیه بعد میشه 100,000 تومان. این 100,000 تومان میارزه. به میگن خلق پول. این در اسلام حرام. چرا علوم انسانی آینده مال اسلامه؟ چرا علوم انسانی آینده حرف جدید داره؟ پروفسور کورتن میگه که در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه خلق پول خلق ثروت نیست. اینجوری نیست که تو بشینی بگی من همون کاغذ رو دادم تو دستگاه، ریال اومد بیرون، ین اومد بیرون، یوان اومد بیرون، دلار اومد بیرون، ما ثروت تولید کرده. میگه خلق ثروت نکردی، خلق بدهی کردی. پس این سوالی که تو ذهن شما بود که بدهی به کی؟ آمریکا به کی بدهکار 22 تریلیون دلار؟ چین 11 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ ژاپن 15 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ فرانسه 2.5 تریلیون دلار به کی بدهکاره؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. شما دارید با گوشت و پوست و استخوانتون لمسش میکنید دیگه. دولت ما کسری بودجه داره، به بانک مرکزی میگه اسکناس چاپ کن. اسکناس چاپ کن یعنی چی؟ یعنی ثروت واقعی کشور یک کاسه ماست. این یک کاسه ماست رو یک پارچ آب بریزید روش میشه مثلا یه دوغ در حد یه پارچه کامل دیگه، یه تنگ کامل. حالا شما این یک کاسه ماست رو بذارید، شیلنگ آبو بگیرید داخلش، این که دیگه دوغ نمیشه، این یه آب سفید رنگ میشه. چرا دارید میبینید هر روز ارزش پولی که تو جیبتونه داره کمتر میشه؟ چون دولت اسکناس چاپ میکنه بدون پشتوانه. به میگن خلق پول، از کلمه کرییت استفاده میکنن، یعنی خلق. خب این در اسلام حرامه. امروز همه دنیا داره پول چاپ میکنه، بدهی بالا برده. آمریکا از 1980 حدود 39 سال پیش که مصیبت پیدا کرد و فروپاشی اقتصادی شروع شد، شروع کرد اسکناس بدون پشتوانه چاپ کردن، دلار بدون پشتوانه، به لاتین میگن فیات، فیات شروع کرد چاپ کردن. پول بدون پشتوانه چاپ کرد سالی 1 تریلیون دلار. مایک ملونی میگه که این 1 تریلیون دلاری که در سال چاپ میکنه به جای رسید که اقتصاد آمریکا رو نابود کرد. آمریکا برای اینکه حفظ بشه کشورش، چون پول آمریکا، دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهانه، کاری کرد کشورها مبنای اقتصادشون رو بذارن دلار آمریکا، و دلار آمریکا وقتی مبنای اقتصاد جهان قرار گرفت، هر کشوری دلار آمریکا رو بذاره مبنا، یه چند درصد از تورم آمریکا رو جذب می‌کنه. 100 تا کشور مثل ایران، پاکستان، ترکیه، چین، هند، هر کدوم 4% تورم آمریکا رو جذب کنن، میشه 400% آمریکا تورمش کاهش پیدا می‌کنه. پس اون امپراتوری داره روی گرده ملت‌های دیگه رو پا میمونه. بعد اینجا میگن که ما بدبختمون اینه که با او رابطه نداریم. بعد او انگار رابطه دوست دختر دوست پسریه، شماره تلفن میده، نمیدونم دادم به سوئیس بده بهتون به من زنگ بزنید. آقای ترامپ برو دوست عزیز، برو همون هنرپیشه‌های پرنی که با دوستاتات انتخاباتی دهنشونو با پول بستی که نگن تو چه روابط کثیفی داشتی. تو ایران از اون هنرپیشه‌های پرن نیست. اینا که اینجا طرفدارتن، اینا طرفدار هنرپیشه‌های پرن هستن دیگه. یادتونه اون شب کذایی برجام 3 تا عکس تو ذهنتونه دیگه، که عکس‌ها برای تو ابد تو تاریخ مون دیگه. ما انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت، یار اومد بمباران کرد با هاوپمای RQ، هاوپماشو گرفتیم نشوندیم، نتونست با حمله نظام بزنه. ویروس استکس نت فرستاد، تک سایبری کرد، 10 میلیارد دلار مثلا فکر کن چند میلیارد دلار به ما صدمه زد، نتونست دوباره بازسازیش کردیم. اومد تو کف خیابون تهران دانشمنده اتمی ما رو ترور کرد، نتونست. از هر راهی وارد شد نتونست ما رو کشید پای میز مذاکره، از ما گرفتش، از ما گرفتش، دادیمش به جای چی؟ چرا لحن من در مقابل این لیبرال ها اینقدر تلخه؟ چون ما یه چیزی رو که با زور نظامی و تهدید هست، تهدید سایبری و ترور دانشمنده هسته‌ایمون نتونست ازمون بگیره، با مذاکره دستمون گرفت، حالا میخواد موشکی رو بگیره و همه چیز دیگه مون هم بگیره، زنگ زده مذاکره کنه. 3 تا تصویر تو ذهن شما جوونا هست دیگه. اولیش اینه که یک گروه داشتن میرقصیدن I love USA. تصویر دومش که تو ذهنتونه که خیلی جدیه، تصویر بسیار عجیب غریبی بود دیگه. دلار گرفته بودن با 1000 تومانی، میگفتن از فردا دلار میشه 1000 تومان. طرف جوک درست کرده بود، میگفتش که رفتن بقالی گفتن یه به اصطلاح خامه بده، طرف پول دادن بهش، گفته ببین من اضافهشو ندارم بدونم، اون پراید دم درم بردار، اضافه پول این خامه بردار ببر. یعنی اینقدر دیگه پول ایران دلار از فردا میشه 1000 تومان. این یکی، اونم I love USA. یه دیگه‌ش هم که خب خیلی وقیح بود، از جنس همین دوست دخترای ترامپ، که طرف زده بود که نمیدونم فلانی فلانی رو بیار. خب این مملکت رو ببینید، خدا رو شاهد میگیرم به زبان روزه دارم قسم میخورم، اینا مملکت رو در همین حد میخوان بفروشن بره. دارم با زبان روزه قسم میخورم، اینا باورشون اینه آقا ما یه دنیایی میخوان داشته باشیم، بذار خوش باشیم، حالا خاله فلانی رو نمیذارید بیاد، بذار ما بلنشیم بریم. خب بلاش برو گورتو گم کن. این مملکت 7000 سال تاریخ داره، این مملکت امپراتوری روم رو شکست داده زمان سفهبد سورنا، این مملکت یونان رو تسخیر کرده زمان خشایار، این مملکت امپراتوری فرانسه رو شکست داده، این مملکت پرتغال رو تو جزیره هرمز شکست داده، این مملکت انگلیس رو توسط رئیس علی دلواری شکست داده، این مملکت همیشه اینجا بوده، همیشه بوده، هست، خواهد بود. حالا که فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی هم عجین شده، یک تمدن آرمانی رو داره شکل میده. تو اگه میخوای ایران رو بفروشی به خاطر دنیای پست و حقیر خودت، حالا شما اپلای کن برو اونجا ببین چه خبره. بهت میگن مغز، میگن مغز بوده بلند شده رفته. اما این که بمونی اینجا بخوای اینجا رو تبدیل کنی به چیز، فکر کردی دوست عزیز اون رفیق ترامپ تمدنی که این، ببینید یه تمدنی که یه روزی آقای کلینتون شوهر این زن کلینتون رو با که رئیس جمهور بود سال 78 محاکمش کردن، روابط آزاد داشت، تعدادی از این زنها و دخترها شکایت کردن ازش. یک فساد عجیبی تو کاخ سفید، این ماجره بود، تو اینترنت جستجو کنید بیل کلینتون. رسید به این همین رئیس جمهور فعلیه با این آلودگیایی که داره، که تعداد زیادی هنرپیشه پرن ازش شکایت کردن، با پول دهنشون رو بسته. حالا کاندیدای ریاست جمهوری سال آینده آمریکا دیدید کیه؟ یه یارو پسر همجنس باز است با همسرش، یه مردیه، اعلام کردن که کاندیدای سال آینده انتخابات آمریکا. تمدنی که اصالت رو میده به حیوان به جای انسان چنان سقوط میکنه که یه همجنس باز به خودش اجازه میده با شوهرش بیاد، حالا معلومه شوهرش زنشه کدومشه، بیاد مثلا کاندیدا اینا بشه. بعد این میشه الگوی دموکراسی برای ایران. بعد میگی بابا این دموکراسی آمریکا که تو اینجا سر میزنه تو دانشکده علوم سیاسی، به من بگو دوستاش کدوم ها دموکراسی ان؟ کویت دموکراسی داره، قطر دموکراسی داره، بحرین دموکراسی داره، امارات دموکراسی داره، عمان دموکراسی داره، مصر دموکراسی داره، اردن دموکراسی داره، مراکش دموکراسی داره. یه دونه دموکراسی تو دور و بریای آمریکا به ما نشون بده. فرانسه، مردم 27 هفته تو خیابونن گوش داد به حرف مردم. یه دموکراسی شما خود آمریکا، اون دموکراسی تو آمریکا که خروجیش میشه ترام. پس شستشو کنید این کتابای علوم سیاسی رو، نمیدونم. بله بالاخره استادش وقتی میشه اون آدمی که توی دانشگاه تهران و توی دانشگاه شهید بهشتی میگن اسرائیل رو به رسمیت بشناسین، معلومه تا این علوم سیاسی چی در میاد. پس ببینید آنچه در ماجرای خلق پول رقم خورده، این کاغذ بی ارزش رو دادی تو دستگاه، رفته از او بر شده ترام چک 100 هزار تومانی، ملت صاحب ثروت شدن. از بس داد زدیم، یه جنبش رو انداختیم، جنبش مبارزه با ربا. یعنی من بعد از اینکه تو اقتصاد استراتژیک این بحث رو درس میدادم، دیدم که بدبختیمون اینجاست. حالا اون جمله رو از قول رهبری بگم، تو ترندی که رهبری گذاشت، رهبری برای اینکه جهان و ایران با هم نجات پیدا کنن از دست دلار، 28 شهریور 95 یه تذکر داد در دیدار فرماندهان نظامی که رفته بودن به مناسبت هفته دفاع مقدس خدمت ایشون، گفت کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی دشمن اینه دیگه، شعبده بازی، اجی مجی لا ترجی، این یه دفعه شد یه 10 دلاری. کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، نه فقط ایران که همه جهان رو نجات دادید. شنید به گوش، رسید به گوش شما این حکم رهبری؟ چرا بانک مرکزی این رو جدی نگرفت؟ چون جدی نگرفت، بعدش هم آقای سیف سقوط کرد. کسی که حرف امام جامعه رو جدی نگیره سقوط میکنه. حالا بگوید از دکترا و از دانشگاهی فلان در اونور دنیا داره. اونور دنیا خودش 22 تریلیون دلار بدهی داره. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. نوشت و گفت که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. همایش تو دانشگاه ها برگزار شد برای این. تکرار میکنم، اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند، یعنی کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمن در جنگ ارزی، و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد. یک برنامه صدا و سیما برای این نذاشت که دو تا متخصص بیاره بگن این یعنی چی. یک دانشگاه تو این 2560 واحد دانشگاهی برای این همایش نذاشت. یک استاد اقتصاد نیومد بگه این یعنی چی. دولت جلسه ویژه اضطراری برای این نگذاشت. بانک مرکزی این چیزا رو جدی نگیره. کسی که تلنگر امامش رو، به قول علی علیه السلام، تلنگر امامش رو جدی نگیره، با لگد پوتین دشمنش از خواب بیدار میشه. 28 شهریور 95 در آخر اردیبهشت 1398 ما خدمت شما هستیم. اگر اون روز آقایون زده بودن زیرا به دلار رو، کارشون به اینجا نمی کشید. خب ما درگیری با دلار رو شروع کردیم، با ربا رو شروع کردیم، یه جنبشی زیر نظر مرکز ما رو افتاد به نام جنبش مبارزه با ربا، مبارزه با جنگ با خدا. می دیدید حکم ربا تو قرآن جنگ با خداست، حکمی که تو قرآن جنگ با خداست. تو قرآن اومده اگر ربا رو جدی بگیرید برید سراغش، با خدا و رسول خدا دارید میجنگید. اقتصاد جهان ربویه. این مطلقایی که به علم اقتصاد گفتم اینا پایه علمی داره ها، به دوستان بر نخوره بگید آقا شما مطلق علوم انسان رو میبرید زیر سوال، ما چون حرف جدید و جایگزین داریم. ببینید وقتی آقای آدام اسمیت پدر علم اقتصاد بازار 250 سال پیش اومد این نظریه رو داد تو کتاب ثروت ملل که بازار مبنای همه فعل و انفعالات و تعاملات باشه، آقای آدام اسمیت نظریه بازارش کامل کرد. یه رفیقی داشت در فلسفه به نام جرم بنتام، پدر نظریه فایده گرایی، اصالت فایده، یوتیلیتاریانیسم. آقای جرم بنتام یه سلسله نامه بهش نوشت، آقای دکتر آدام اسمیت اگر قرار این اتفاق بیفته و این اتفاق بیفته نظریه بازار به نتیجه برسه، شما باید ربا را شیوع بدهی. بعد خب موقع تو مسیحیت و یهود ربا بد بود دیگه، گفتش که اون سلسله نامه ها رو تو قالب این که چجوری باید از ربا دفاع کرد و ربا خوبه، ربا باید باشه تا اقتصاد رشد کنه، اون مجموعه نامه ها جمع شد یه کتابی 250 سال پیش به نام A Defense of Usury، دفاع از ربا. دفاع از ربا، این کتاب A Defense of Usury، دفاع از ربا رو پارسال تو مرکز ترجمه کردن، چون استاد اقتصاد و استاد فلسفه میترسیدن ترجمهش کنن. اگر این کتاب ترجمه میشد معلوم شد که پایه علم اقتصاد مدرن امروز رباست. لذا بی سر و صدا استاد فلسفه غرب و استاد اقتصاد از کنار این گذشته بودن. ما پارسال اینو تو مرکز ترجمهش کردیم برسه به نمایشگاه کتاب امسال، بعد دیدم این اگه همینجوری بدون توضیح بره کلی بدآموزی داره، لذا نگرش داشتم که حالا پینوش براش بذارم تو همین صفحاتش جواباش رو به اصطلاح بدیم بعد منتشرش کنیم. کتاب دفاع از ربا، اساس علم اقتصاد امروز جهان رباست. 4 نوع کلمه تو قرآن داریم: زیاد، اضافه، ربا و برکت. این 4 تا یه معنی میدن. زیاد که میدونید، اضافه هم که میدونید، ربا و برکت. ربا یه جور ورم کردن، برکت هم یه جور زیاد شدنه. زیاد و اضافه کمیه، زیاد و اضافه تو قرآن کمیه میشناسید. برکت و ربا کیفیه. برکت، جلو چشم یه بچه کوچولو یه بادکنک کوچولو رو فوت کنید، این میشه اندازه پرتقال. بعد دوباره فوت کنید میشه اندازه یه دونه مثلا طالبی، باز فوت کنید میشه اندازه هندبونه، بزرگ میشه دیگه. این خوشش میاد این بچه، مثلا یک سالشه، ناخوناش هم ریزه تیزه، هی خوشش میاد پنجه میزنه توی این بزرگ شد دیگه. آیچ یه دفعه این میترکه، پنجه میزنه میترکه، این شوک میشه. شوکش بابت اینه که یا این صدا داد این ترسی، یا بابت اینه که این به این بزرگی پس چرا هیچ شد. این یعنی ربا. خدا میگه که من ربا رو اینجوری میترکونم، یمحق الله الربا، ربا رو به محاق میبرم. ربا رو به محاق میبرم یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنی ثروت تولید کردی، اسکناس چاپ میکنی، من این ثروت شما رو آب میکنم. الان ثروت جهان داره آب میشه، همه خودشون گشتن سر کار، دارن مبتنی بر تئوری های علم اقتصاد مدرن اسکناس چاپ میکنن. ربا یعنی سودخاری. چرا مال این کسایی که تو خرید ارز و خرید طلا و اینا اینجوری جلو میرن حرامه؟ چون اینا سودخاری میکنن، کاری نکردن دیگه، گرون میشه، ارزون میشه، از این اختلاف قیمته میخرن میفروشن، همش حرام، حرام اندر حرامه. لذا بچهشون، پسرشون، هیز دخترشون فلان، خودشون اونجوری. از دل اینا که آدم شهید در نمیاد، سفره ها آلوده. آه ما چه جوری بریم وارد بشیم؟ میخواهید دیدید برید تو فضای سایبر میدید، میخواهید پولدار بشید، راز پولدار شدن اینو رو دیدی؟ یکی نمیگه میخواد پولدار بشه آستینتو بزن بالا بیل دست بگیر، کار یدی کن، کار فکری کن، کار ذهنی کن. همه میخوان دیر اومدن زود برن. آها، این فرهنگ لیبرالیستیه. که تو فرهنگ لیبرالیستی دیر اومدن زود میخوان برن، همینجوری اسکناس چاپ میکنن، پدر خودشونو در میارن. اینجا علوم انسانی قبل ریشش در رباس دیگه. میگه آقا شما به تورم برس، همه چیز داشته باش، ورم میکنه، بعدم میتره که از بین میره، حباب. اما برکت در قرآن یعنی هر چی برداری کم نمیشه. شما در برکت در عمر، برکت در مال، برکت در پدر مادر، برکت در همسر خوب، برکت در فرزند، برکت در استاد خوب، برکت در علم، برکت در عشق، تا موقعی که قدرش رو میدونی، نعمتش رو میدونی، اون کم نمیشه. ما بین دوراهی ربا با برکت، خدا برکت رو برام گذاشته دیگه. چرا میگیم تبریک؟ میگیم مبارک باد، تبریک میگم، یعنی اضافه پیدا کنه دیگه، یعنی استمرار پیدا کنه.
میگیم تولدت رو تبریک میگیم، ازدواجت رو تبریک میگیم، این ایام رو تبریک، مبارک باشه. نه چی میاد؟ کلمه از برکه میاد دیگه، برکه یعنی جاری شدن. خب اگر دوستان یه همچین سازوکاری داریم، ما علوم انسانی برکت مبنا رو باید جایگزین علوم انسانی ربا مبنا کنیم، که خب دانشجوهای ما چند سال پیش این نظریه ها رو نهایی کردن، توی دانشگاه تهران دفاع کردن خانم آقایون، و الان ما دیگه اقتصاد برکت مبنای قرآنی رو مبتنی بر تفسیر تسلیم الگوهای کاملش رو داریم. حالا اونجا آدام اسمیت میگه نظریه دست نامرئی بازار، میگه بین عرضه و تقاضا دست نامرئی بازار میاد تعادل ایجاد میکنه، که شما پارسال این دروغ رو به ظرف قاطع دیدید، عرضه و تقاضا بعد بینش تعادل ایجاد میشد. کی؟ دست نامرئی بازار. پارسال دست نامرئی بازار وجود داشته، پس این 200 میلیارد 200 هزار میلیارد تومانی که میگن ریخته شده به جیب دلالان، دست نامرئی بازار چرا جلوی اینو نگرفت؟ پس معلوم میشه اون نظریه کشکه. اما مقابل اونها امروز در به اصطلاح نگاه قرآنی این چارچوب ها الحمدلله تبیین و ترسیم شده. خب اونجا وقتی رهبری داد زد که آقا جادوی پولی و مالی دشمن رو کنار بذارید، ما از بس داد زده بودیم 7-8 سال که بابا تو رو خدا این سیستم خلق پول جلوش رو بگیرید، ارتباط با دلار رو قطع کنید. هی مدام توهین میکردن، هی مسخره میکردن، هی شکایت میکردن. شما با علم علوم انسانی مخالفید، شما با این مخالفید، شما با تعامل با جهان مخالفید. خیلی خب، شما تو 1400 سال پیش موندید، نیست شما تو 2500 سال قبل موندید به اصطلاح هنر کردی. همجنس بازی مال کدوم قومه؟ لوط. کی بوده؟ 4000 سال پیش. الان که شما افتخار میکنید که رهبرانتون همجنس بازن، الان سه ماه یک کشور داره به قانون همجنس بازی میپیونده تا به این سازوکار 20. الان 27 کشور پیوستن. میبینید هر الان این از هنوز مال اون پارسال که کشور هندم پیوست داخلش نیست، همه دارن به سرعت میپیوندن. این رنگ رو میبینید 7-8 سال دیگه همه دنیا میپیوندن به قوم لوط. این قانون 4000 سال پیش نیست. اگه عدل قرآنی حرف جدید در آوردی، شما تو 1200 سال پیش گیر کردی. باشه، با توجه به این که حکم قرآن این بود لا تأکل الربا، حالا روزه گرفتید کتب علیکم الصیام، گفتم آماده جهادیم کتب علیکم القتال، یه سه کلمه هم داریم لا تأکل الربا، ربا نخورید، جنگ با خداست. از بس فریاد زدیم که این باید انجام بشود، جنبش مقابله با جنگ با خدا و ربا رو شکل دادیم، کلی داد و بیداد کردیم، جنبش فعالیت کرد، بالاخره مردم یه ذره با این حکم آشنا شدن. یه ذره که رفت جلوتر، پارسال تعدادی از استادای مدیریت مالی و اقتصاد نامه زدن به آیت الله مکارم شیرازی، دو صفحه هم توضیح دادن که نظریه خلق پول ویژگیش چیه. دو صفحه تمام قد A4 نوشتن آقا این نظریه خلق پول اینه، ما به این دلایل خلق پول میکنیم، تئوریش اینه، تو همه جای دنیا پذیرفته شده، حکم این در اسلام چیه. آقای مکارم زیر این نوشت اکل مال به باطل، مبتنی بر اون آیه اکل مال به باطل. شما دارید میخورید از اون حرام، اکل مال به باطل. ببینید یعنی امروز در کره زمین اگر یک علوم انسانی هست که میتونه درد این خلق پول رو درمان کنه و به شما بگه چجوری باید اقتصاد جهان رو نجات بدید، چجوری آمریکا این مصیبت 22 تریلیون دلار بدهی رو از دستش نجات پیدا کنه، راه درمان اینه. راه درمان اونی نیست که تو کتابای غربی آمده، اما شما میدونید این تو دانشگاه تدریس نمیشه. تو دانشگاه باید بالا کتابتون نوشته باشه جک یا جورج. قال صادق قال باقر قال قرآن باشه قبول نیست. جک و جورج و اینو اون گفتن. پایان‌نامه هم که می‌نویسید استادتون نگاه می‌کنه ببینید مثلا تو رفرنستون چند تا مثلا دادید به نمیدونم چند تا خارجی و... اما یادتون باشه در مقابل نظریه خلق پول غربی ها بعد از پیمان برتون وودز در 50 سال گذشته که ارتباط دلار با طلا قطع شد، بدون پشتوانه طلا دلار چاپ شد، بعد چین یاد گرفت شروع کرد کار کردن، بعد اروپا یورو چاپ کرد، ایران ریال چاپ کرد، ترکیه لیر چاپ کرد، رسیدیم به این بدبختی. تنها راه درمانش همینطوری که دیدید اینه که آقا این اکل مال به باطله. حالا نظریه پول در اسلام که رهبری سال 74 دستور داد به حوزه علمیه که این رو تولید کنن که ایشون اونجا گفتش که میخوام مشکل اقتصاد حل کنیم، بعد مشکل بانک رو حل کنیم، میخوام مشکل بانک رو حل کنیم، میخوام بعد مشکل پول رو حل کنیم. برید ببینید در اسلام نظریه پول چیست. 25 سال طول کشید، 24 سال تا این نظریه خوشبختانه تولید شد. امروز در نظریه پول در اسلام 6 تا تعریف داره پول دیگه. تو این 6 تا تعریف همونطور که میدونید ما به طور جدی و کلیدی مسئله اصلی و اساسیمون این نکته است که پول باید ذخیره ارزش باشد و کار نکند. دوتای اولیش. سکه طلا پوله، پول واقعیه، ارزش توش ذخیره است. این کاغذ ارزش توش ذخیره نیست. آتیشش بزنید بندازید تو آب له بشه، با قیچی ریز ریزش کنید، دیگه نمیشه برش گردوند. اما یک سکه طلا اگر بذارید با چکش لهش کنید هنوز میارزه. چرا؟ چون هنوز طلاست. حالا ذوبش میکنید، یه انگشتر باش درست میکنید، حلقه زنانه باش درست میکنید، باز دوباره ذوبش میکنید، میکنیدش سکه، حالا دیگه پوله. پس ما چه ویژگی رو میبینیم در پول؟ پول باید ذخیره ارزش باشه. امروز پول در جهان ذخیره ارزش نیست. حتی این بیت کوین تو این ساختار بلاک چین و رمز ارزها هم که میبینید اینم نمیتونه جواب بده، چون اسمش با خودشه دیگه. اسمش چیه؟ کارنسی، کریپتوکارنسی. یه کلمه پول داریم در فارسی، دو تا تعریف داریم در زبان انگلیسی، مانی و کارنسی. پول از دید بانک مرکزی تعریفش کارنسیه، از دید دانشکده اقتصاد تعریفش کارنسیه. پول از دید حوزه علمیه و اسلام تعریفش مانیه. مانی پولیه که ذخیره ارزشه و کار نمیکنه، نباید خرید و فروش بشه. اما کارنسی پولیه که ذخیره ارزش نیست، یعنی داخلش ارزش ذخیره نشده، یه کاغذه، یه رسیده، پشتوانش باید تو بانک مرکزی طلا باشه که نیست، و بعد ضمناً کار میکنه، خرید و فروش میشه. حرام بودنش در اسلام اینه. 1363 امام حکم صریح داده که پول نباید کار کند، حکم حکومتی داده. 1363، 35 سال پیش گفته پول نباید کار کند. یعنی اگر این جمله امام که گفته پول نباید کار کند رو بذارید مبنا، کل اقتصاد جمهوری اسلامی دچار مشکله. میدونید در طول 6 سال گذشته 400 بار 7 مرجع گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. چرا متحول نمیشه؟ چون استادای اقتصاد میگن که مراجع تحت تاثیر الغاءات عوامند. حالا این مال مثلا پارساله، میبینید 19 تا 38 بار، 6 بار، 8 بار، 1 بار، 13 بار، 29 بار. در طول 6 سال گذشته 400 بار اینا گفتن. حالا سالهای قبل هم هی گفتن، جمعش کنید نزدیک 1000 بار از زمانی که امام گفته اینجوری باشه. منتاش چه کار میکنن؟ طرف میره از دکتر اقتصاد میگیره، میره میشینه پشت اون دستگاه، بعد این کار رو انجام میده. هرچی هم میگی میگه که آقا این اسلام است. لذا ما به مردم میگیم مردم، اسلام اونجاییه که قاسم سلیمانی جنگیده، اسلام اونجاییه که مدافعان حرمن، اسلام اونجاییه که علوم انسانی بنده تولید شده، اونجاییه که شما خرابی و فسق و فجور و سلبریتی بازی و بخور بخور و ناکارآمدی میبینید لیبرالیسم. اینو کدوم مبتنی بر اسلام پیاده شده؟ این اقتصاد مبتنی بر اسلامه؟ این صنعت مبتنی بر اسلامه؟ اگر پرایدو میبینید و ایران خودرو و سایپا رو، ربطی به اسلام نداره. اسلام اونجایی است که تکنولوژیش موشک بالستیک توش در اومده، 60 تا موشک بالستیک و کروز. اونجایی که توش انرژی هسته‌ای در اومد، اونجایی که انواع شناورهای تهاجمی دریایی در اومد توش، اونا که تکنولوژی صدها برابر خودرو پیشرفتگی داره دیگه. اونجا توی سود مادی نبود دیگه، دولتی بود، باید تو وزارت دفاع میساخت میداد دست ارتش و سپاه. اما اینجایی که سود توشه، خرید و فروش و بخور بخور و بری اونجا، به این فرمانده هوافضا رو صدا کرده بود تلویزیون 3-4 سال پیش، گفت آقا میگن موشکی رو گذاشتن جزء لیست تحریم. به مجری خبر گفتش که اشکال نداره بذارن تو لیست تحریم، ما که یه پیچش هم از بیرون مرزها وارد نمی‌کنیم. این مجری خبر بنده خدا بدون اینکه منظوری داشته باشه خیلی همینجوری جدی ها، یعنی گفتش که آقا واقعا اگه اینجوری ما یه پیچ موشک از بیرون وارد نمی‌کنیم، خودمون می‌سازیم، تحریم روش تاثیر نداره، خب چرا در خودرو اینجوری نیستی؟ اون بنده خدا هم بدون تکلف جواب داد که می‌خواد صنعت خودرو نجات پیدا کنیم، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید، چون پاسپورت تو جیبشه بودو بودو بلند میشه میره اونور دنیا. آقا قرار ایران خودرو جدید تولید کنه، چیکار کنیم؟ دو تا مدل ماشین جدید به ما بده، ما ایران رو بذاریم سر کار. یه 5 سالی با 206 میریم سر کار، یه 5 سالی با ال90 میریم سر کار، یه 5 سالی با زانتیا میریم سر کار. توی 35 سال 7 9 8 9 مدل ماشین به ما دادن فرانسوی‌ها، هی اینا رو ساختیم، میگفتیم بعد یه ماشین جدید بود ثبت نام کنیم، زانتیا بخریم، ثبت نام کنیم ماکسیما بخریم، ثبت نام کنیم تاکسیما بخریم. بعد رفتیم جلو میبینید توی 35 سال ما 60 تایپ موشک تولید کردیم، یعنی ما بعد توی مدت 120 تایپ ماشین تولید می‌کردیم. پس هر چی مطلق ناکارآمدی در این مملکت می‌بینید زیر سر لیبرال‌ها به خاطر منافعش. در مدل انسانی سلبریتیشون، اینجا مدل شهید، اونجا مدل تکنولوژیشون ایران خودرو سایپا، اینجا مدلش موشک و پوشک و قایق و هواپیما و پهپاد و فلان این حرفا. اونجا مدل مدیریتی طرف رفته نشسته اتاق بازرگانی، خودش بخور بخور با قهر شرکت زدن، دارن همینجوری یورو و نمیدونم دلار میگیرن، بعد هشتگ میزنن شکست را بپذیری. بعد اون طرف مدیریت متقابلش میشه قاسم سلیمانی که بلند میشه با کت شلوار میره تو سوریه، ارتش متحد جبهه اسلامی ناتو اسلامی رو اونجا مدیریت میکنه و همونطوری که دیدید شکست میده دشمن رو، ماتیس رو. پس شکستی که علوم انسانی غرب خورده عزیزان، این شکست شکست ساده‌ای نیست، هزاران بار از شکست داعش بدتره. ناکارآمدی امروز ناکارآمدی جمهوری اسلامی نیست، ناکارآمدی مدل‌های لیبراله. چرا آینده روشنه؟ چون ما برای آینده طرح و برنامه داریم، ما برای آینده مدل داریم. اما وضع امروز دست همه این فارغ التحصیلان دکترای اقتصاد و مدیریت مالی و اشتغال و کار و تئوری توسعه علوم اجتماعی جامعه شناسی غربی بوده. چرا وضعیت اینجوریه؟ میگن سر اینکه نمیدونم مردم نشاط ندارن، نرفتن خانم‌ها ورزشگاه. خب اگه خانم‌ها رفتن ورزشگاه حل نشد چی؟ ربنا پخش نشده. ربنا هم پخش شد چی؟ سر اینکه سگ نذاشتید تو خیابون بگیرید بغل. سگ هم گرفتید بغلتون چی؟ آقا یه چیزای دیگه مشکل داره عزیز من، به این ظواهر نپرداز. از این رو در ساختار بیانیه گام دوم 7 تا محور رو رهبری به شما جوونا توصیه کرد. اولیش علم و دانش و پژوهش که دیدید علوم انسانی امروز دیگه نمیتونه جهان رو مدیریت کنه و آینده روشن از آن جامعه است که بتواند علوم انسانی جدیدی در نگاه به انسان، نگاه به اجتماع، نگاه به تربیت، نگاه به اقتصاد، نگاه به مدیریت و غیره ارائه کند. این یک. دو، در گام دوم مسئله بعدی مسئله اخلاق و معنویت. معنویت و اخلاق از طریق فرهنگ غربی که نماد نشاطش صنعت پرنه، نماد به اوج رسیدنش سلبریتی بازیه، تفریحاتش سازوکارهای ویژه خودشه، اونجا توش اخلاق و معنویت در نمیاد. اخلاق و معنویت رو شما جاهای دیگه میتونید ببینید. سه، در لایه سوم اقتصاد. توصیه رهبری در لایه سوم به اقتصاد. اقتصاد رو همونطوری که دیدید مبانی نظریه علوم اقتصادی غربی شکست خورده، 1400 جلد کتاب براش نوشتن غربی ها. و امروز در مقابل اینها ما طرح جایگزین خودمون رو داریم و در واقع الگوی جایگزین این مسئله رو داریم. این نکته سوم. این نکته رو هم به شما عرض کنم، یک دلیل رخوت فضای دانشگاه ها به دلیل اینکه علمی که امروز تو دانشگاه ها ارائه میشه، این علم نشاط آفرین نیست. یعنی اگر شما وارد یه دانشگاهی بشید، در دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه فنی، علمی که به شما ارائه میشه علم تحول آفرین باشه، شما بدونید ای وای این نظریه رو الان خوندید ذهن شما باز شد، این اگه پیاده بشه چه اتفاقی در جامعه میفته. یک عامل رخوت در دانشگاه برای منی که هر روز در دانشگاه مختلف سراسر کشور نزدیک 27-8 سال سر کله میزنم با جوونا یادداشتاشون رو اینجوری دریافت میکنم، یک نکتهش اینه که برای جوانای امروز مباحث و مطالب داخل دانشگاه ها الهام بخش نیست. دانشگاه الان محملی است که دانشجو بیاد 4 ساله رو بگذرونه لیسانس بگیره، یه چند ساله رو بگذرونه فوق لیسانس و دکترا بگیره، پاس کنه واحد رو، دغدغه و پرسش نداره، چون میدونه این حرفا به درد دنیا و آخرت خود غربی هم نخورده چه برسه به ما. اما اگر ما میخوام اقتصاد رو نجات بدیم، تو لایه اول علم رو نجات بدیم، اول باید حرف جدید داشته باشیم، حرفی که برای جهان جدید باشه. این بند سوم، بند اقتصاد که دیدید راه‌های نجاتش در آینده روشن اینه که ما آقای دلار رو بزنیم، سروری دلار رو بزنیم، مانی رو جایگزین کارنسی کنیم، نظام اقتصاد و تجاری موجود رو متحول کنیم، اقتصاد ربا مبنا رو بذاریم کنار، برکت مبنا رو جایگزین و قص الهازا. بند چهارم درباره عدالت، عدالت و مبارزه بی امان با فساد. توصیه چهارم رهبری عدالت و مبارزه بی امان با فساد بوده که خب کما بیش مستحضرید کشور ما متاسفانه با فساد در اجزای گوناگونش مواجه هست. البته فساد خب در همین ساختار بوروکراتیک جهان نهادینه شده هست، ریشه داره. در ایران هنوز خوشبختانه نهادینه شده نیست، ما هنوز با مافیاهای گسترده روبرو نیستیم، تو مرحله ما قبل مافیایی، یعنی فعلا تو هر حوزه با سلطان روبرویم، سلطان سکه و سلطان نمیدونم چیچی و سلطان فلان و مرحله بعد از ماهیت سلطان ها توی سندیکاهای جور، بعد مافیا شکل میگیره، بعد از مافیا قانقاری سیستمی میشه و در واقع فساد میشه فساد سیستمی و نهادینه میشه. خوشبختانه هنوز ما فساد سیستمی نداریم، هنوز تو مرحله ما قبل شکل گیری مافیاها هستیم. غفلت کنیم تو کمتر از 10 سال آینده این نظام فاسد سلطان پرور آرام آرام تبدیل میشه به نظام مافیایی، که خب اراده جدی نظام باید در این باشه که با این سیستم مبارزه کنه. همونطوری که مستحضری مسئله مطالبه عدالت یک موضوع جدیه. کارکرد اسلام یعنی قسط. کارکرد میکروفون چیه؟ صدای منو بگیره بده آمپلیفایر پخش کنه. اگه این کارو نکنه که میکروفون نیست. کارکرد این عینک اینه که من بتونم بهتر ببینم. اگه این کارو نتونه بکنه که عینک نیست. کارکرد اسلام چیه در اجتماع؟ شما بخواد یه متری داشته باشید در جامعه اندازه بگیرید ببینید در اجتماع ها، فقط در متغیر اجتماعیش، در اجتماع اسلام پیاده شده یا نشده. الان شما یه متر دارید. جوادی آملی میفرماد که کارکرد اجتماعی اسلام قسطه. قسط یعنی چی؟ یعنی سهم هر کس هر چی ازش بپردازه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس بگیری. ظلم یعنی چی؟ ظلم رو بروی قسط دیگه. تو قرآن ظلم رو بروی قسط. ظلم یعنی سهم به اصطلاح سهم هر کس هر چی بوده بهش ندادی. ظالم کسیه که سهم هر کس هر چی بوده رو نداده. مظلوم کسیه که سهمش بهش داده نشده. قسط یعنی سهم هر کس هر چی است بهش پرداخته بشه. درست شد؟ قسط یه لایه بالاتر از عدالته. عدل یعنی هر چی سر جای خودش، وقتی هر چی سر جای خودش نباشه میشه جور. هر چی سر جای خودش باشه میشه عدل، وقتی سر جای خودش نباشه میشه جور. بعد این وقتی هر چی سر جای خودش بود، سهم هر کس هر چی بود بهش پرداختی میشه قسط. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای قسط. مسئله چهارم در توصیه های رهبری در گام دوم مسئله قسط و عدله. الان ما در جمهوری اسلامی در این حوزه پامون به شدت میلنگه، یعنی هر چی سر جای خودش باشه نیست. به جای که اسلام پیاده بشه، اسمش جمهوری اسلامی، به جای که اسلام پیاده بشه لیبرالیسم داره پیاده میشه. اعتراض هم بهشون میکنی میگن شما با فرهنگ جهانی مخالفید، ما با لیبرالیسم مخالفیم. خب لیبرالیسم یعنی چی که انقدر باش مشکل داریم؟ یعنی این میدونید دیگه، در یهود، مسیحیت، اسلام و هر دینی میگن حرام واجب، مکروه مستحب. حرام و واجب که میدونید ضد همن. یه پله پایین تر از حرام میشه مکروه، یه پله پایین تر از واجب میشه مستحب. یه حد وسط وجود داره، انجام بدی انجام ندی، نه ثواب داره نه گناه داره نه عقابی داره. کسی که بگه به این میگن مباح. اگه کسی اومد گفت آقا هیچی مکروه نیست ولش کن، هیچی مستحب نیست ولش کن، هیچی حرام نیست ولش کن، هیچی واجب نیست ولش کن، همه چی مباحه، به این میگن لیبرال. لیبرال یعنی اباحیگری. یعنی چی؟ لیبرالیسم یه ریشه هسته داره به نام لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی ولش کن. آقا این حرام، آقا ولش کن چی حرامه؟ آقا نماز باید بخونی، ولش کن، کی گفته واجبه؟ آقا روزه باید بگیری، ولش کن، کی گفته؟ آقا نباید مال حرام بخوری، کی گفته؟ ولش کن. این ولش کن ولش کن لسفر یعنی ولش کن. این لسفر یعنی ولش کن، آزاد دیگه همه چی. چرا میگن لیبرالیسم یعنی آزادی؟ یعنی آزاد از حرام و حلال و مکروه و مستحب و ولش کن. اگر لیبرالیسم آمد بنیان اخلاق نابود میشه، چون شما به هیچ چیزی که حرام و حلال باشه، نمیدونم خوب و بد باشه، حسن و قبح باشه قائل نیست دیگه. ولش کن. همجنس بازی آزاد، 500 میلیون پیج پرن آزاد، نمیدونم شرب خمر 100 مدل شامپاین و به اصطلاح ویسکی و آرگو و نمیدونم کنیاک و چی همه چیز آزاد، همه چیز آزاد، هر دم بیر شیر تو شیر. اینه که ما در نظام اجتماعی امروزمون آنچه بیعدالتی و آنچه فقدان قسط میبینیم به خاطر این نبوده که جامعه اومده رفته سمت اسلام، به خاطر این بوده که اتفاقا از اسلام دور شده و اینا رو باید برای مردم شفاف کنیم. تقصیر ما بوده که تریبون داشتیم ابعاد رو روشن و شفاف نکردیم که چرا یه همچین مسائلی رخ داده و اتفاق افتاده. اما مسئله کلیدی بعدی، مسئله چهارم، مسئله پنجم، مسئله سیاست داخلی. در سیاست داخلی توصیه رهبری توی توصیه هفتگانش به نسل شما موضوع مهم آزادیه. مسئله آزادی که ازش سوء استفاده میشه و آزادی رو به لیبرالیزم تحویل کردن، یعنی ردیوس کردن، ریداکشن کردن، گفتن آزادی یعنی لیبرالیزم. چی گفته؟ یه گروه را پیدا کردن، میگن آقا ما میخوام رأی بیاریم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا خب خانم‌ها برن ورزشگاه. آره مشکل آمریکا رفتن خانم‌ها به ورزشگاه است. الان 3-4 هفته گذشته از تبریز تا چند تا شهر دیگه این وضعیت خوب بوده، افتادن به جون هم دیگه، خانم‌ها هم وسط باشن کتک کاری بشه. حالا مشکلی که ندارن برن ورزشگاه. حالا اون که من اصلا نمیدونم چرا حساسیت این قضیه نشون میدن بعضی. ولی واقعا مسئله آمریکا رو مملکت نه مشکل اقتصادی داره، نه مشکل معیشت داره، هیچی نداره. فقط الان اینه، یه گروه میگن خب می‌دونیم اگر ما سر قضیه حجاب، سر قضیه ورزشگاه، سر قضیه چیزای دیگه حساسیت به خرج بدیم و بگیم ما طرفدار اینیم، یعنی ما طرفدار آزادی ها هستیم، مردم ما رأی میدن. رأی که دادن میگیم مردم خب کار گرفتیم دستمون، بعد آخرش میگیم نمیذارن ما کار کنیم، نمیشه، اختیارات نداریم. دیدی دیگه پریشب رئیس جمهور جلسه داشت با سران احزاب، گفت ببینید ما در کجا اختیارات داریم؟ اختیارات مذاکره نداریم، نمیدونیم کجا باید مذاکره کنیم، مذاکره نکنیم. 6 سال رفتن مذاکره کردن، هست و نیست هستی رو دادن باخته رفته، بلد نبودن مذاکره کنن. میگفتن شما گفتگو با جهان را بلدید؟ کاسبان تحریم، برای که دهن مقابل خودشون رو ببندن، میگفتن هر کی حرف بزنه کاسب تحریمه. امروز همون حرفای منتقدین خودشونو میزنن، ما اختیارات نداریم، نمیتونیم مذاکره کنیم. آقا در قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور 38 تا است، اختیارات مجلس 37 تا اصل، اختیارات قوه قضاییه 18 تا اصل، اختیارات رهبری 5 تا اصل. تکرار میکنم، رئیس جمهور 38 تا اصل اختیارات داره، بعد اختیارات مجلس با 37 تا اصل قانون اساسی، بعد اختیارات قوه قضاییه است با 18 تا اصل، بعد اختیارات رهبری با 5 تا اصل. درست شد؟ رئیس جمهور 93% بودجه کشور دستشه. بودجه قوه قضاییه هم دست رئیس جمهور. شل کن صف کن در میاره. بودجه صدا و سیما هم که زیر نظر رئیس جمهور نیست، دست رئیس جمهوره. بودجه نیروهای مسلح هم دست رئیس جمهوره. دیدید جلو ایت پارسال بودجه که داشت بسته میشد، یکی از نمایندگان مجلس کمیسیون امنیت ملی مجلس که بودجه نظامی ها رو اونا میبندن، گفت که رئیس جمهور گفته یا به ارتش بودجه میدم یا به سپاه، به یکیشون، به دوتاش بودجه نمیدم. یعنی رسمان این حرفا رو میزن. حالا این دوتا تو قانون اساسی ها، یعنی یک اصل مال ارتش، یک اصل مال سپاه، ولی رسمان رئیس جمهور میگه آقا من مثلا بودجه نمیدم، اون نماینده مجلس میگه. صدا و سیما یه ذره چارچوبش موافق دولت نباشه خب بودجهشو قطع میکنه. قوه قضاییه همینطور. این در واقع اختیارات رئیس جمهور، این که 3000 تا مدیر منصوب میکنه، فرماندار و استاندار و وزیر و شهردار و سفیر و نمیدونم مشاور و 93% بودجه دستشه، 38 اصل قانون اساسی دستشه. اما الان یه چیزی تو ایران جا افتاده، آقا رأی میگیریم میریم یه شعارهایی میدیم، اگه زلزله اومد رهبری بالاخره ارتش و سپاه رو برمی‌داره میفرسته میرن زلزله رو حل میکنن، اگر سیل اومد دوباره رهبری به سپاه ارتش میگه برید کمک کنید، به مردمم میگن آقا بلند شید طلبه و دانشجو و جوان و بسیجی و برید بیل و کلنگ دست بگیرید حل کنید، سلبریتی هم از تهران میشینن متلک بهشون میگن. خب پس اون که دست ما نیست، ما میریم کنار رهبری برای این که تو تحریم سرمایه‌گذاری خارجی نمیاد داخل. 1175 آمریکا یه قانون تصویب کرد به نام قانون داماتو، معروف شد به ایسا. قانون ایسا میگه هیچ کشوری حق نداره در زیر ساخت نفت و گاز و غیره در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. 20 میلیون دلار ناقابل. 1375 آبان، 10 سال بعد، بوش تصویبش کرد برای 10 سال دیگه، 85. 3 سال پیش اوباما 2 هفته قبل اینکه دولتش تمام بشه بره، 7 هفته قبل اینکه دولتش تمام بشه بره، دوباره در آخر آبان 95 تصویبش کرد برای 10 سال دیگه بعد از مذاکرات هسته‌ای. یعنی هیچ کشوری با این قانون آمریکا حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه تو نفت و گاز و روزانه. 20 میلیون دلار خود حوزه نفت، وزیر نفت میگه ما چقدر نیاز داریم؟ 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. خب رهبری سال 75 بعد که فهمید اینا یه بازی رو شروع کردن نذارن سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، اینفراستراکچر یعنی زیرساختا میمونه دیگه، چیکار کنه؟ گفت خب ارتش و سپاه شروع کنن سازندگی. ارتش و سپاه توانشون رو بیارن، شروع کنن زیرساختا رو بسازن، جاده‌ها رو بسازن، سدها رو بسازن، نیروگاه‌ها رو بسازن، پالایشگاه‌ها رو بسازن. این توانی که مال بیت المال تو پادگان خوابیده، لودرها، بولدوزرها، مهندس‌ها، هواپیماها، هلیکوپترها، این تریلی‌ها، کمپرسی‌ها، اینا رو وردارید بریزید کشور رو بسازید. چجوری جا انداختن برای مردم که سپاه ارتش رقیب اقتصاد جامعه. شما تو چهارراه، سر چهارراه جریمه میشید، پول میدید، پول میریزید تو جیب پلیس، یا وقتی میریزید به حساب میره تو خزانه کشور. یعنی پلیس برای خودش جریمه میکنه، نیروهای مسلح وقتی کار میکنن، چون نیروهای مسلح حقوق میگیرن از دولت، اون که پول تو جیب او که نمیره، این لودر و بولدوزر و تریلی که داره باش جاده رو میزنه که مال بیت الماله. ارتش وقتی خط هوایی ساها رو استفاده میکنه، همین هواپیمایی که پارسال ازش خورد زمین داشت، از ترکمنستان بود کجا بود، از ازبکستان گوشت می آورد اینجا تو فرودگاه پیام سقوط کرد، بچه‌هاشون همه شهید شدن، خلبان‌هاشون. اون خط هوایی ساهاست. الان 30 ساله، 28 ساله خط هوایی ساها، ارتش داره با هواپیمایی که زمان جنگ باید باش نیرو مسافر جابجا کنه، الان ارتش داره با این هواپیماهاش 27-28 ساله میلیون ها نفر مسافر جابجا میکنه، پولش میره تو جیب ارتش؟ ولی فکر کنید خط هوایی ساها نبود، مثلا حداقل چند میلیون مسافر زمین میمون. نه، اینا با بخش خصوصی رقابت میکنن. حالا بخش خصوصی کیه؟ یکی رفته 4 تا هواپیما کرایه کرده از یه ور دنیا آورده، خط هوایی رو انداخته، این داره با این رقابت. بابا این یه پولش تو جیب ارتش نمیره، کشور تحریم هواپیما بهش نمیدن، این داره با این هواپیماش، چون اگه اینا رو استفاده نکنه هواپیما میمونه رو بان، 30 سال بعد جنگم نمیشه، این هواپیما میپوسه. بندگان خدا میرن بار میبرن، مسافر میبرن، یا سقوط میکنن، شهید میشن، بعد بهشون میگن اینا با بخش خصوصی رقابت میکنن، انگار پول میره تو جیب افسرای ارتش. مهندس رزمی سپاه بعد بشینه ببینه کی جنگ بشه، برن بیابونا خاکریز بزنن تو میدون جنگ. حالا آقا بردا بیارین امکاناتو سد بزن، جاده بزن، اتوبان بزن. تو این تهران اتوبانا رو که میبینید 90%ش رو سپاه زده. این پلایی که میبینید هر کجا رد میشه زیرش نوشته قرارگاه فلان، اینا رو سپاه زده. تونلای دو قلو و یه قلو و هر چی که میبینید اینا همه رو سپاه زده. اتوبان دو طبقه و یه طبقه و فلان. آخر 90، اول 96، آخر دولت 11ام، وقتی که رئیس جمهور گفت دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ، فرمانده قرارگاه اومد تو تلویزیون گفتش که آقا 34 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم نمیده. شما میتونی خارجی رو دعوت کنی کار بهش بسپاری پولشو ندی؟ شما میتونی بخش خصوصی رو به کار بگیری، جاده بزنه، نیروگاه بزنه، سد بزنه، پولشو ندی؟ اما نیروهای مسلح مال حکومتن، میتونی بهشون ندی. چجوری حساب میکنه؟ میگه خب بودجه رو کاغذ چقدر تو مجلس تصویب شده؟ 1000 میلیارد تومان. این 1000 میلیارد تومان رو باید چجوری تولید کنی؟ باید برای من جاده بزنی، سد بزنی، نیروگاه بزنی، از پول اون بهت میدم، بعد همون پولا هم بهش نمیده. بعد وقاحت هم که میبینید چیه، هر روز مینویسن نظامی ها در اقتصاد دخالت. چرا وی او ای و بی بی سی فارسی این رو میگه؟ چون اونا میدونن برای اینکه ایران سقوط کنه ارتش و سپاه باید برن کنار، سازندگی نکنن کشور، زیرساختاش، جاده های، سدهاش، اتوبانهاش، تونلاش، پالایشگاهاش، نیروگاهاش شکل نگیره، سقوط کنه کشور. او وقتی دلسوز این بخش خصوصی میشه از تو آمریکا، باید کسی اینجا شک کنه چرا وی او ای و بی بی سی فارسی اینو میگه. ولی خب شما دیدید رهبری اومد گفتش آقا باید این توان به کار گرفته بشه و این اتفاق بیفته. خب ما اگر مدعی هستیم، دوستان جوان، اگر مدعی هستیم که ویرانی ها مال لیبرال هاست و خوبی ها مال نیروهای انقلابیه، اسناد و مدارکش ایناست، چیزی ندارن رو کنند. فقط میخوان بگن کشور باید دو دستی بره تحویل آمریکا داده بشه، بعد ما مشکلاتمون حل بشه، که خب میدونید چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پس آزادی رو گرفتن، لیبرالیسم رو گرفتن آزادی، میگن آزادی یعنی این که ما بیایم همه مسائل رو ایجاد کنیم. خب کشور رو میبریم به این سمت، سر شعارا میدیم، کشور رو دست میگیریم، بعد میگیم ما اختیارات نداریم. آخرش آخر دولتمون که رسید میگیم ما اختیارات نداشتیم. خب آقای روحانی شما تو این حکومت نبودی برادر عزیز، شما از 1357 تو این حکومت نبودی، شما تو این مملکت نایب رئیس مجلس نبودی، شما تو خبرگان رهبری نبودی 25 ساله، شما دبیر شورای امنیت ملی نبودی، شما رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نبودی، شما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نبودی، شما نمیدونستی اختیارات رئیس جمهور چقدره، شما در دوره‌ای که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و آخرش اومد گفت من اجازه کار نداشتم، هر 9 روز یه بحران داشتم، شما تجربه آقای خاتمی رو ندیدی؟ خب شما میومدی سال 92 میگفتی من اختیارات ندارم، رئیس جمهور نمیشم، چرا خودمو خراب کنم؟ اما یه چیزی رو یاد گرفتید شماها. اولش میاد موقع انتخابات که میشه، من آنچنان در زندگی مردم رونقی ایجاد میکنم با این کلیده که مردم به اون 45 هزار تومن یارانم نیاز نداشته باشن، من همه کاری میکنم. من بابا حضرت نوح هم که قرآن میگه 950 سال وقت داشت، 1000 سال 50 سال کم که دعوت کرد مردمش نگروید، اون فرصت حضرت نوح هم بدید به شماها با این شعاره که موقع انتخابات میدید نمیشه همه شما محقق کرد. اما یاد گرفتن اول انتخابات که میاد طرف مقابل رو تخریب میکنن، تا دلشون میخواد همه چی رو میبرن بالا، ما این کارا رو میکنیم، ال میکنیم، بل میکنیم فلان. بعد به سال ششم به بعدش که رسید، هم خاتمی هم آقای روحانی میان میگن که نمیذارن ما کار کنیم، ما اختیارات نداریم، ما نمیدونیم کجا باید مذاکره کنیم. چی پس بلند شد رفت مذاکره کرد دو سال و نیم؟ خب شما گفتید ما مذاکره بلدیم دیگه. من الان به شما در 2 دقیقه 10 واحد درسی دیپلماسی استراتژیک درس میدم. خب دقت کنید ببینید، ادعای آقای روحانی که میگفت شما سخن گفتن با جهان رو بلدید، مسخره میکرد جلیلی و اینا رو. ببینیم آقای ظریف دیپلماسی بلد بود یا نه. ببینید این 5 به علاوه 1 که وزیرا که حقوقی ان دیگه، شخصیت حقوقی دارن، وزیر خارجه ان، جان کری از آمریکا و اونا از انگلیس و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و ایران، 5 به علاوه 1، این میشه میز حقوقی. دعوا سر چی بود؟ دعوا سر هسته‌ای بود، هسته‌ای و تحریم‌ها. میشه بال هسته‌ای، بال حقوقی، بال اقتصادی. بال هسته‌ای میگفتن ما برای اینکه مشخص کنیم انرژی هسته‌ای شما چه قابلیتی داره، رئیس سازمان انرژی اتمیتون آقای صالحی باید بیاد بشینه روبروی آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، او بهش بگه با چه کیفیتی پرو بوتون کنید تاسیسات عراق رو تو آب سنگین و نتنز رو چجوری جمع کنید، سانتریفیوژا رو چه کار کنید فلان. این میشه این بال. خب دیدید دیگه، هی جلساتی که این دو نفر با هم میگرفتن نتیجهش میومد رو میز این 5 به علاوه 1. این طرف شما چی انتظار داشتید؟ آقای جک لو وزیر خزانه داری آمریکا که تحریم‌ها زیر نظر اون بود، با آقای سیف رئیس بانک مرکزی ما و آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد ما، اینا بعد این بال می‌نشستن جلسه می‌گرفتن. خب ایسا رو بعد برداری، قانون همین تحریم‌های 20 میلیون دلار رو، یوترن دور برگردون چرخه دلار رو بعد برداری، اینو بعد برداری. شما همچین جلسه‌ای دیدید؟ اینا انقدر خوشبین بودن که اصلا قسمت اقتصادی رو بحث نکردند. آقای ظریف یه سال بعد سال 95 رفت اتاق بازرگانی، بخش خصوصی بهش حمله کرد که آقای ظریف ما نمیتونیم السی باز کنیم، گفت ما درباره یوترن و ایسا اصلا مذاکره نکردیم. یعنی یک مثل دیپلماسی حرفه‌ای اینه دیگه، شما الان عقل به شما میگه آقا یه بدبستانه دیگه، اگر صالحی رفت پاسخگوی مودیز وزیر انرژی آمریکا بشه، جکلو هم باید پاسخگوی ما بشه که قراره چه تحریم‌هایی رو برداره. اینا میگفتن ما بهانه رو بدیم به این بره، اینا خودشون انقدر شرف و وجدان دارن تحریم‌های ما رو برمی‌دارن که میگفتن امضای کری تضمین است. بابا رهبری برداشت به شما گفت برید مذاکره کنید، منت هم سر شما نداشت قبل اینکه شما بیاید سر کار. عید 1992 تو مشهد گفت همه میگن مذاکره، من خوشبین نیستم، هر کی اومد سر کار بره مذاکره کنه. رفتید مذاکره کردید، همه جورم پاتون وایسادن، ما منتقدینم که مخالف بودیم، دلیل علمی هم صبح تا شب تو دانشگاه ها رو پرده نشون دادیم، دلیل علمی دانشگاهی نبود بچه ها من رفته باشم اونجا یوترن رو نشون نداده باشم. 1187 وقتی آمریکا یوترن یعنی دور برگردون رو برداشت، از 1187 تو دوره احمدی نژاد داد زدن که آقا باید برید اینو حل کنید. آقای اون موقع گوش نکردن دولت احمدی نژاد. آقای روحانی آمد گفتیم آقا یوترن، مسخره کردن، گفتن تعامل ستیز ها، تا میخواهیم با جهان تعامل کنین به لرزه میفتید، خب میلرزید سردتونه برید جهنم. چش یوترن میدونید یعنی چی؟ ما سازمان ملل توی نیویورک دیگه، نمیتونه آمریکا بگه چون با ایران مخالفم ایران نیاد تو خاک آمریکا تو نیویورک. همینطور میگه آقا من پول خودم گرفتم مبنای دلار، دلار خودم گرفتم مبنای اقتصاد جهان، شما چه کار باید بکنید مردم جهان، مردم دنیا باید با دلار من کار کنید. خب ایران هم با دلار آمریکا کار میکرد. سال 59 آمریکا ما رو گذاشت تو لیست تحریم، 59 دو سال بعد از انقلاب، نمیتونست به ما بگه با دلار آمریکا کار نکنید. یه چیزی تعریف کرد به نام یوترن، یعنی دور برگردون، گفت با دلار ایران به صورت دور زدن کار کنه. چه جوری؟ مثلا توی مدل که میبینید این یه بانک آلمانی یوروه، آرم یورو داره، من مجبورم توضیح بدم چون نور رو پرده زیاده. چه باید بکنید؟ ما باید یورو استفاده کنیم. مثلا رفتیم با آلمان نفت فروختیم، آلمان چیکار کرده؟ آلمان نامه میزنه به آمریکا، من 1,000,000 بشکه نفت فروختم، این 1,000,000 بشکه نفتی که عرب سر خریدم از ایران، مثلا اینقدر میلیون یورو باید به ایران بدم، 1,000,000 بشکه نفت. آمریکا میگه باشه، وزارت خزانه داری آمریکا قطعی میکنه، میگه آفرین خوبه اشکال نداره بخر. چه کارش کنی؟ میگه ولی اون پولی که میخوای بدی به ایران به یورو، بریزش به حساب یه بانک تو بانک آمریکایی تو آلمان، اون بانک آمریکایی تو آلمان اینو باید تبدیل کنه به دلار. میبینید یورو باید چنج بشه به دلار، ترانسفر بشه به دلار. حالا این دلار رو بگیر، بسته دلار رو بده به ایران، بشکه نفت رو از ایران تحویل بگیر آلمان. دوتا کار کرده آمریکا. اولا کنترل کرده خرید و فروش نفت و هر چیز دیگه‌ای توسط از سوی ایران به جاهای دیگه دنیا رو همه توی وزارت خزانه داری آمریکا ثبتش کردن. این کار اولو کرده. کار دومی که کرده که خیلی مهمه اینه که گفته هر معامله ای رو شما با چی انجام بدید؟ با دلار من انجام بدید. یعنی اروپایی مجبور شده یوروشو بذاره زمین، با دلار بیاد هزینه کنه. این پیچیده بود، مسئله پیچیده بود. آمریکا اومد این یوترن رو گذاشت از 1359، یک سالی که جنگ شروع شد با توسط صدام، 3-4 ماه قبلش اینو آمریکا شروع کرد، تا 1187. 1387 آمریکا این یوترن رو برداشت. چه اتفاقی افتاد؟ ما دیگه نمیتونستیم مستقیم با دلار کار کنیم با جهان، نمیتونستیم من دور بزنیم اونجوری که آمریکا قانون گذاشته بود، نمیتونستیم با دلار مستقیم کار کنیم مثل تا سال 59، نه از 59 تا به اصطلاح 87 که میتونستیم دور بزنیم، دیگه میتونستیم دور بزنیم. چه اصطلاحی رو شما زیاد میشنیدید؟ میگفتن وقتی معامله میشه ما نفتی چیزی میفروشیم، پولا رو چمدونی میارن. اصطلاح چمدونی مال این مرحله است، یعنی ما دیگه نمیتونستیم با بانک ها مستقیم کار کنیم یا دور بزنیم. قانون دور زدنی که آمریکا برامون گذاشته بود از 59، ما محروم شده بودیم، باید پولا رو چمدونی با هواپیما برمیگردونیم ایران. این موضوع روشن شد براتون؟ وقتی آقایون گفتن ما داریم میریم پای میز مذاکره حل کنیم این مشکل رو، ما گفتیم آقا جان روی یک نکته روی دو تا نکته تاکید کنید، یک کلمه ایسا، دو کلمه یوترن. بگید آقا یوترن رو ابقا کن، بشه دوباره دور زد. دو، ایسا اون قانونی که میگه 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری نکنید، این دو تا رو حذف کنید، یه برگه بنویسید اینجوری کوچولو، بگید آقا یوترن و ایسا، این دو تا حل بشه ما هسته ای رو میدیم بره. خیلی سخته بچه‌ها این، الان شما حالا باید پای میز مذاکره، خیلی سخت بود. خدا میدونه توی یوتیوب بگردید، توی پیجای مختلف اینستا بگردید، تو تلگرام بگردید، ببینید من بیش از 500 تا دانشگاه اینا رو پرده نشون دادم، بارها توی تلویزیون به مسئولین گفتم، برای همه مقامات کشور فرستادم، مدام فوش دادن آقایون. بعد که مذاکرات تمام شد و شکست رقم خورد و این اتفاق افتاد و برجامو پاره کرد، چون شما تضمین نگرفته بودی. تضمین چی بود؟ او قول بده یوترن رو ابقا کنه، او قول بده که این سازوکار رو رقم بزنه. خب نکرد این کار رو. حالا دوستان میگن که ما اختیارات نداریم. الان یادت اومده آقای روحانی اختیارات نداری؟ اون روزی که اختیارات داشتی خیلی حرفه‌ای مذاکره کردی؟ دهه فجر 1395، یک سال بعد از سال 94 که برجام تصویب شد، مگر آقای ظریف در دیدار اتاق بازرگانی که روزنامه اطلاعات تیتر کرد نگفت که ما درباره یوترن و عیسی اصلا مذاکره نکردیم؟ خسته نباشید شما، پس چیکار کردید؟ شما هست و نیست هسته رو دادید رفته، نسیه چی گرفتید؟ امضای کری تضمین است، کری رفته، این یکی دیوانه ترامپ اومد همشو پاره کرد ریخت دور. حالا مظلوم نمایی من اختیاراتی ندارم. البته دو تا اتفاق خیلی خوب در این دو تا انتخابات سال 1192-1196 افتاد. یکیش اینه که پوز سلبریتی ها خورد. سلبریتی ها که به ناحق شده بودن راهنمای هدایت و سیاست مردم، تو همه چیز دخالت میکردن و شده بودن جهتگیری که مردم به اینا رأی بدید، به این رأی بدید، چنان بی‌اعتبار و بی‌ارزش شدن که امروز بیان تو هر حوزه دخالت کنن. همون پارسال دیگه، از سال 96 که دیگه انتخابات دور دوم برگزار شد به سال 97 نرسیده، اومدن تو اینستاگرام نوشتن ما غلط کردیم، چرا مردم همش از چشم ما میبینید؟ بله از چشم تو میبینن، تو اومدی شده پیشمرگ وضعیا، کارشناس بودی، متخصص بودی، این چیزا رو میدونستی، چرا گذاشتی مثلا با احساسات مردم بازی بشه؟ تو فوتبالیستی، هنرپیشه، خواننده ای، تو اومدی مثلا بابت اشعار خودت مردم رو دعوت کردی بهت رأی بدید، حالا باید جواب بدی. لذا یه بار دیگه تو این مملکت یه سلبریتی بیاد پیشمرگ یه سیاستمداری بشه، خودشو ضایع کرده. این دستاورد خوبی بود. دستاورد دوم چی بود؟ این بود که آنگونه که آمریکا در این مذاکرات خودشو ضایع کرد و وقتی بیقانونی کرد زیر میز این تعاملات زد، آبروی خودشو برد، دو تا حسن داشت کارش. حسن اولش این بود که آمریکا اعتبار خودش رو مخدوش کرد، نه در ایران، در سطح جهان، و از همه مهمتر اعتبار لیبرال‌ها رو در داخل کشور نابود کرد. و این نکته بسیار 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 مهمی است. کسی دیگه توی مملکت نمیتونه بگه بریم مذاکره کنیم. مذاکره کنیم برای چی؟ دفعه پیش گرفتیم مذاکره کردیم، چه سودی داشت؟ ما به چی رسیدیم که این دفعه دوباره میگید ای شماره تلفن داده؟ به شکل توهین‌آمیز دیپلماسی که تو تلفن داده زنگ بزنید، یعنی چی؟ دو تا کشور باید تلفن بدن با هم زنگ بزنن. دفعه پیش که آقای روحانی تلفنی با آقای اوباما صحبت کرد، چه نفعی برامون داشت که این نفع داشته باشه؟ لذا یک نکته وجود داره، باید مقاومت کرد. یک جنگ داره، شادم جنگ داشته باشه، شادم جنگ داشته باشه، از چی میترس؟ یه سختی داره، الان سختی نداره. مقاومت یعنی چی؟ یعنی اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی جلو تاجر و دلال مفتخوری رو بگیری که 200,000 میلیارد تومان بابت اختلاف سیاست غلط ارز 4,200 تومانی میده تو جیبش. جلو اون رو بگی که 40 میلیارد دلار میدی دستشون میره 30 میلیارد دلارش بر نمیگرده. اینا رو تو مملکت کنترل کنی، همه مشکلات کشور حله. پس مفهوم پنجم که رهبری روش انگشت گذاشته، یعنی آزادی، با لیبرالیسم متفاوته. ما در سیاست داخل شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو که مطرح کردیم، آزادی اینجا به معنی حریته، به معنی اباحه‌گری نیست. حالا فرضشون اینه که ما بیایم زنا رو بندازیم به جون جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی و حجاب زنا، اگر حجاب زنا رو برداریم چیزی از اسلام و جمهوری اسلامی نمیمونه. اولین کسی که دودش میره تو چشم خودش همون زنانی هم که فکر کردن این حرفا در گشایش مسئله حجاب و در این موارد براشون مسئله رو حل میکنه. انقلاب جنسی اروپا رو ببینید، انقلاب جنسی آمریکا رو دهه 1950. اول خانومی که پوشیده بود آوردنشون تو فضای انقلاب جنسی، تو فضای انقلاب جنسی به مرحله بی‌پروایی رسوندن. دهه 1960 که انقلاب جنسی تمام شد، بنیان خانواده رو متلاشی کردن، زن شد کالا، بی ارزش شد، فقط بدنش ارزش پیدا کرد که حالا دیده میشد. آمد تو دهه 1970-1980 اوضاع بدتر شد، با فروپاشی خانواده دیگه زن و مرد احساس کردن که فایده نداره، نمیتونن با هم زندگی کنن. صنعت پورن اینو تشدیدش کرد، مردا رفتن با مردا، زنا رفتن با زنها، همجنس بازی رواج پیدا کرد. مرحله سوم انقلاب جنسی زمانی بود که دیگه افراد رفتن با خودشون ازدواج کردن. الان شما برید این آمار فاجعه بار این قضیه رو بخونید. 1393 که سازمان ملل NGO های تابع خودش رو گذاشت تا نقش خانواده جهان رو منتشر کنند، ببینید آمار زنازادگی در جهان چه میکنه. آمار زنازادگی که نقش خانواده World Family Map جهان نشون داده، از 1993 تا امسال هر سال اردیبهشت ماه منتشر میشه دیگه. شما هر سال ببینید سال به سال چقدر داره مصیبت بالا میره. آمار کشورها تو آمار زنازادگی، بالاترین آمار مال کشور کولومبیاس با 84%، لایه دوم کشور بعد میاد، یعنی کل آمریکای لاتین همینجوری 84% میاد پایین تا پایین‌ترین رده، بعد میاد تو اروپا قاره دوم که خیلی فاصله اروپاست با فرانسه با 57% 58%، کشور سوئد با 56%، همینجوری میاد عددشون پایین، آمریکا و انگلیس 42 و 48%. خب تو منطقه ما ترکیه با 3% حرامزاده، رژیم صهیونیستی با 6% حرامزاده، خب ایران با وضعیت صفر. این که حق زنان، اول زن رو میکنن کالا، از زیر این پوشش در میارن، برهنش میکنن، تبدیلش میکنن به یک کالا، بعد این فاجعه که رقم خورد، حرامزادگی شیوع پیدا کرد، مردا از زنها خسته میشن، زنها از مردا خسته میشن، شیوع همجنس بازی دیدن نمیشه دیگه کاری کرد، آمدن ازدواج همجنس بازا رو شیوع دادن. 27 کشور تا الان پذیرفتن، قانون شده، سه ماه یک کشور داره میپذیره، در کمتر از 10 سال دیگه کشورهای دنیا همه قانون همجنس بازی رو میپذیرن. ما چون در مجلس شورای اسلامیمون این قانون رو نبردیم تصویب کنیم، ما رو در لیست تحریم قرار میدهن که مثل FATF. آقا باید بپذیرید. میگیم آقا همه میگن، میگیم آقا منطقتون چیه که ما باید FATF رو بپذیریم؟ همه دنیا پذیرفته، همه دنیا پذیرفته. مثلا به این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران میگن چرا اسرائیل به رسمیت چه میشناسی؟ میگه چون سازمان ملل به رسمیت شناخته. خب این استاد علوم سیاسی فردا سر کلاسش تو دانشگاه تهران نمیگه که باید بپذیریم قانون همجنس بازی رو، چرا؟ چون سازمان ملل گفته. پس آقا حالا حجابو برداریم، ما میخوام مثلا روی این آزادی از منظر پوشش و حجاب و این حرفا حساب کنیم. خب رفت جلوتر، زنا ضرر میکنن، بعد میفته به همجنس بازی، همجنس بازی رفت جلو، چی شد؟ انگلیس پارسال وزارت تنهایی رو انداخت، خانم ترزا می وزیر، نخست وزیر انگلیس، یه وزارتخونه رو انداخت به نام وزارت تنهایی، در وزارت تنهایی یه وزیر گذاشت که شد خانم، شد وزیر وزارت تنهایی. از 70 خورده میلیون جمعیت انگلیس، 9.5 میلیون نفرشون تنها زندگی میکنن، ازدواج نکردن، نمیخوان ازدواج کنن، نمیتونن ازدواج کنن. همه جای دنیا رفت به سمت وزارت خانواده، جوامع مدرن شروع کردن وزارت تنهایی، وزارت تنهایی رفت. بقیه کشور دنیا مجبورن وزارت تنهایی را بندازن. این بازی که من رو سریمو برمیدارم، حجابمو اینجوری میکنم، اونجوری میکنم، بقیه دنیا اینجوریه، اختیارم دست خودمه، این یه بازیه که اون وریا شروع کردن، آخرش به اینجا رسیدن. یورو چقدر، پوند الان چقدر تو بازار؟ ازبدی زود بسته هم شد. بفرمید شما خواهش کن. یورو چقدر الان؟ پوند چقدر الان تو بازار؟ بله تقریبا 18 تومن. یک ساعت یه خانم تو انگلیس برای اینکه یه کسی شونشو بده یه آقایی تا این نوازشش کنه 50 پوند میده. ببینید، برو بالا، این پر نیست، سکس نیست، برای شهوت نیست. یه خانومی استاد دانشگاه، راننده تریلی، فضانورد، بیولوژیست، پلیس، هر چی است، نیاز به آرامش داره، نیاز به نوازش داره. 50 پوند باید بده یه کسی نوازشش کنه. حالا آقایون بالا نشن میگن اپلای میکنیم میریم انگلیس، شغل پیدا شد. ته این که من حجابمو برمیدارم بدنم در اختیار خودمه، تهش انقلاب جنسی، تهش همجنس بازیه، تهش 500 میلیون پیج پرنه که هنوز انسان غربی اشتهاش سیر نمیشه. ما نمیگیم، آمریکا میگه، میگه 89% کاربران 500 میلیون پیج پرنه آمریکا خود آمریکایی‌ها. بالاخره باید این چشم حریص یه جایی خسته بشه دیگه. نه، خانوما رو شما تو پوشش قرار میدید، به آقایونم میگید نبینند، قزه بسر کنند، موجب میشه همه حریص میشن. بابا اون حریص شدن برای اینه که محبت تشدید بشه. اون علوم انسانی که این مزخرفات رو تو روانشناسی و روانپزشکی تو کله نسل جوانشون کرده، به این فروپاشی انتقاد رسیده. میگه 89% کاربران این 500 میلیون پیج پرن یو اس آس. میبینید 89% کاربران 500 میلیون پیج پرنشون خودشونن. چرا تغذیه نمیشن، تامین نمیشن؟ پس خوب به این نکته دقت کنن دوستان. حالا یارو گفته ما شکاف ها گسل ها رو فعال میکنیم. گسل اول چیه؟ قومیت هاشونو، ترک و کرد و لور و عرب و بلوچ رو به هم میریزیم. گسل دوم مذهبیه، شیعه و سنی. گسل سوم دینیه، اسلامی و یهودی و مسیحی و غیر زاله. گسل چهارم مردان و زنان، زنان رو ببرو مردا قرار میدیم. آمریکا همه این کارا رو هم که بکنی تو در حال فروپاشی هستی. تو با صنعت پرنت، با صنعت غیر اخلاقی، با تکنولوژی هسته‌ای، با به اصطلاح فرمول‌های دموکراسی، با لیبرالیسمت، با اقتصاد رقابتی، تو در حال فروپاشی هستی. حالا تو ایران هم اون پسره میخواد ادا سلبریتی ها رو در بیاره، دخترم میخواد بی حجابی کنه، او ضرر میکنه. فرهنگ امروز جمهوری اسلامی یه فرهنگ بازیه. دو تا جوان 27 ساله رو در نظر بگیرید. یکیش میره میشه محسن حججی، کار کرده، رفته روستا سازندگی کرده برای مردم، رفته تو نماز جمعه کتاب فروخته، کمک فرهنگی کرده، ازدواج کرده، بچه دار شده، پدر و مادرش رو خیلی دوست داشته، خوب زندگی کرده، بلند شده رفته تو سوریه سرش رو بریده دشمن، مثل امام حسین. میخواسته عین امام حسین زندگی کنه. خدا گفته من اونو چون خیلی دوستش داشتم دادم سرش رو بریدن و تو هم همین کارو میکنم. به بچه‌ش هم چی وصیت کرده؟ یه جمله، ته علوم انسانی. گفته کاری کن خدا عاشقت بشه، خوب میخرد. این آیه 111 سوره توبه است که ان الله اشترى، خدا مشتری است از مؤمن. چی میخره؟ مال و نفسش رو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس مؤمنه. خدا از ناس نمیخره. نگفته ان الله اشترى من الناس، گفته خدا مشتری مال و نفس مؤمنه، از مؤمن میخره. چی میخره؟ مالش و نفسش رو. باید کاری کنی خدا عاشقت بشه که بخرد. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروش خوبی که کردی، که ذالک فوز العظیم، این رستگاری عظیمه. محسن حججی خودشو فروخت، بعد به بچه‌ش هم نوشت کاری کن که خدا عاشقت بشه، خوب میخرد. خدا خریدار خیلی خوبیه. تمام شد؟ خب ما این جوان 20 ساله یه جوان دیگه هم داشتیم. یه روز از خونه اومد بیرون، دید بهش میگن مسی، مسی، ای شبیه لیونل مسیه. به چی میره این همه راه شده شبیه لیونل مسی؟ دمش گرم. آقا اومد تو خیابون سلفی پشت سلفی، دختر پسرها ریختن سرش، آقا چی شده تو شدی شبیه لیونل مسی؟ تلویزیون بیکار جمهوری اسلامی همین بدبخت و اوپر تو تلویزیون ببشین اینجا ببینم چی شد شبیه لیونل مسی شدی. آقا این انقدر تو آستین این بنده خدا فوت کردن، باورش شد که کسیه. بلند شد، پاسپورت گرفت، ویزا آماده کرد، پول جور کرد، پرواز چند هزار کیلومتر بره به وصال یار برسه. رفت رسید اونجا، الان لیونل مسی بهش میگه این تن بمیره بذارم بری هتل. خانم بچه ها الان غذا رو باهات گذاشتن، میریم با هم دیگه. تو این همه رو اومدی، تو بدل منی. آقا هیچی، برده خدا رفت اونجا، یارو لیونل مسی از ماشینش پیاده نشد به این بگه خرت بچند. یه عکس سلفی برای خوش کردن دل اینو فوتبالیستا و طرفدارای فوتبال و مسئولین صدا و سیما بگیره که این بیاره تو تلویزیون اکثر رو نشون بده. هیچی، بنده خدا گریه زاری برگشت، اومد رفت نشست تلویزیون، گریه گریه گریه، هی این مجری این دستمال گرفت جلوش، این اشکاشو پاک کرد. چی شد؟ گفت این عجب آدم نامردی بود، مثلا نیومد با من یه عکس سلفی بگیره. دو جور انتخاب داره. قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی، ارشاد و اقوا، رشادت و قوایت. رشد اینه که یه کسی انتخاب میکنه بشه محسن حججی، مردانه زندگی میکنه، خانواده تشکیل میده، میلیون ها نفر میرن زیر تابوتش، یه انسانیست، میره رستگاری و نجات و برای خودش و دیگران به ارمغان میاره، دو تا کشور اون برتر تو سوریه شهید میشه، اسطوره میشه، الگو میشه برای جهان. یکی هم میشه بدل لیونل مسی. حالا لیونل مسی مثلا کیه؟ یه سلبریتی. چه بلایی سر این فرهنگ اومده؟ جامعه انتخاب داره. ما تنها کاری که میکنیم نمیگیم کدوم خوبه کدوم بد، میگیم قد تبین الرشد من الغی، این رشید و رشد یافته است، این اقوا شده است، کدوم خوبه در جامعه. بیا برو تو زمین مثل لیونل مسی، نه 90 دقیقه، 9 دقیقه بودو میتونی؟ نمیتونی، چون که فقط تو رو گذاشتن که از این اداها در بیاری. حالا این پسرهای جامعه امونن که یکیش میشه محسن حججی، یکیش میشه این، دخترای جامعه امونن میری تو فضای سایبر تو اینستاگرام یه سری شاخ و پلنگ و اینجوری میکنن اینجوری میکنن اینجوری میکنن اینجوری وای میسن عکس میگیرن و زندگیشون اینجوری باید بگذره دیگه. ما نمیگیم خوبه یا بد، خودش تصمیم گرفته انتخاب کرده. دو تا آیه است تو قرآن ما اونو مبنا قرار بدید در علوم انسانی قرآن پایه. یکیش اینه که کل نفس به ما ذائقه الموت، هر نفسی جدا جدا میمیره، من جدا میمیرم، شما هم جدا، هر کی جدا جدا میمیره. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی رهین و گروگان عمل خودشه. من گروگان اعمال خودمم تو آخرت، شما هم گروگان اعمال خودتونید. درست شد؟ حالا یه کسی آزاده از دنیا میره میشه محسن حججی، یکی هم میخواد مثلا شبیه آنجلینا جولی باشه، شبیه مثلا سرنا گومز باشه، شبیه مثلا جورج کلونی باشه، میخواد مثل این سلبریتی ها باشه، مثلا خوراکش فلان فوتبالیست. از قدیم عرفا و حکما گفتن آن چیز که در جستن آنی آنی. دنبال چی هستی؟ همونی. دنبال کی هستی؟ همونی. لذا حالا در آزادی مثلا ما میخوام رأی بیاریم بریم بگیم خب به زور نباید مردم را به بهشت برد، به زور به جهنم چطور؟ میشه به زور به جهنم برد مردم رو؟ چون ما میخوام یه 4 سال ریاست جمهوری و مجلس و شورای شهر و اینور بر دستمون باشه، با نفسانیات مردم بازی کنیم، مردم رو به زور ببریم به جهنم چطور؟ مردم رو به زور تو بانک‌ها رباخار کنیم چطور؟ به مردم به زور ظلم کنیم چطور؟ مردم رو به زور نمیخوام ببریم به بهشت، ولی به جهنم میتونیم به زور ببریم. اونی که مردم رو به زور میبره به جهنم کشان کشان ابلیسه. اما همچی حرفی نیست. انتخاب امروز تو ایران دوتا جوان میتونن بشن، یکی شبیه لیونل مسی، یکی شبیه امام حسین. دوتا دختر اونم، یکیشون میتونه بشه شبیه حضرت زینب، الا ماشاءالله دخترای انقلابی ما، اندک معدودی مستضعف فکری هم میخوان برن شاخ و پلنگ تو فضای مثلا سایبر بشن، اونم بله خب انتخاب کرد دیگه، حالا خدا ان شاءالله برش گردونه. اما آزادی این نیست. لذا مسئله آزادی هم از دید رهبری اینه. در توصیه ششم مسئله استقلاله در سیاست خارجی، پنجمی سیاست داخلیه، ششمی سیاست خارجیه. توصیه به استقلال و مرزگذاری با دشمن. الان استادان شاخص علوم سیاسی لیبرال ما مثل همین بند خدایی که میگه آقا نمیدونم اسرائیل رو چه کارش دارید و چرا به رسمیت نمیشناسیدش و فلان، هیچ مرزی با دشمن نمیذاره. آمریکا داره تهدید میکنه، این استاد علوم سیاسی باید بیا تفسیر علوم سیاسی کنه، اومده میگه که نامه زده به رئیس جمهور پریروز که 40 سال آمریکا ستیزی رو نمیخواد دست بردارید. یک بار شد توی استاد علوم سیاسی بیای دو کلمه در مورد ظلم آمریکا به این ملت بگی؟ یک بار شد یه چیزی بگی؟ ولی وقتی کسی مرز نداره با دشمن، خب معلومه که تکلیف خودش رو چی کار میکنه، چجوری خراب میکنه، خودشون رو ضایع میکنن. اینا خودشون رو بستن به دوم آمریکا، با آمریکا هم غرق میشن. تو شاگرداشون حریت و آزادگی وجود داره، بیاد بگه فلان شاگرد من رفت فلانجا مثلا جنگید، فلانجا فلان مثلا عمل رو انجام داد، فلانجا فلان علم رو تولید کرد، رضاخان خوبه کتاب مینویسه، اسرائیل خوبه، آمریکا خوبه، انگلیس خوبه، سازمان مجاهدین خلق خوبه، همه خوبن از دید این آدم و امثال این. اونی که بعد اسلام و جمهوری اسلامی و مردم ایران و بعد اینا مدعی ایران هم هستن، بگو شما برای ایران کجا یه قدم و یه قلم رقم زدید؟ هیچ. پس اگر در بند پنجم آزادی و سیاست داخلی مطرحه، در بند ششم سیاست خارجی و استقلال و مرزگذاری با دشمن مطرحه. بند هفتم که بند آخریست که رهبری تو توصیه به نسل شما مشخص کرده، مسئله سبک زندگیه. امروز امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی در قالب امریکن دریم یا رویای آمریکایی به جهان سلطه و سیطره داره. آنچه اهمیت داره دوستان عزیز اینه که سبک زندگی ایرانی اسلامی یک مقوله بسیار بسیار جدیست که امروز دیگه قابل تفکیک. یعنی یه روز ما نمیگیم آقا یک کتاب در مورد سبک زندگی اسلام ایرانی معرفی کن، یک کتاب در مورد سبک زندگی آمریکایی معرفی کن، نیاز نداره. محسن حججی با شبیه لیونل مسی، سلبریتی های سینما و فوتبال و سیاست با انسان های عارف و عالمی که شما میبینید، 800 هزار جوانی که امسال تو عید شب عید رفتن اعتکاف، اونا رو با اون چند صد هزار نفری که میرن پاتایا و آنتالیا، اونی که میره پاتایا و آنتالیا اون امریکن لایف استایل رو دنبال میکنه، اینی که رفته اعتکاف این سبک زندگی انسان الهی، اونی که میره راهپیمایی 40 با اون که رفته نمیدونم کجا، تمایز سبک زندگی ها امروز برای مردم ما کاملا مثل یک کالا که یه ویترین دوتا کالای متفاوت توشه شما میتونی بری بخری. تمایز سبک زندگی ها خودش رو باید نشون بده. چرا اهمیت داره این سبک زندگی ها؟ به دلیل اینکه هر ایدئولوژی رو به انسان سازیش میشناسن. شما خواستی مارکسیسم رو مطالعه کنی میگی انسانی که ساخته کی بوده چگوارا، میخوای لیبرالیسم رو مطالعه کنی میگی انسانی که ساخته کی بوده این سلبریتی ها، میخوای اسلام رو مطالعه کنی تو سبک زندگیش ببینی اسلام چقدر موفقه، نگاه میکنی ببینی که زن و مرد بزرگ چی معرفی کرده. فرهنگ غربی یه زن داده تنها، حالا زن به همه مدارج علمی و هنری و ورزشی رسیده، حالا تنها زندگی میکنه، براش وزارتخونه زدن با سگ و گربه و سوسمار و اینجور چیزا زندگی کنه تنهایی. بعد زن تراس، این هاش خانم رو که تلویزیون نشونده پارسال، ایشون توی کاشون مادر 4 تا شهیده، ماشاءالله 72 سال سن، او شب که تلویزیون رو پخش کرد من فرداش دانشگاه علوم پزشکی زنجان بودم، گفتم بچه‌ها توی علوم پزشکی میخونید خانوما نمیدونم زیر سن فلان ازدواج کنن بچه دار بشن پزشکی رد کرده، بالای سن فلان ازدواج کنن بچه دار بشن رد کرده، همش کشکه سندش این. گفتم ببینید 12 سالش بوده ازدواج کرد، 12 سالش بوده ازدواج کرد، 12 تا شکم زاییده، از این 12 تا 4 تاش رفته شهید شده، یعنی 1/3 4 تاش در تراز انسانهای کربلا بودن. خودش میگه رفتم به رهبری گفتم که اتفاقی بیفته اون 4 اون 8 تا هم هستن خودم هم هستم. 4 تا انسان رشید از این 12 تا رفتن به شهادت رسیدن توی جنگ. با مردش زیر یک سقف 57 سال زندگی کرده تا اون مرد به رحمت ایزدی پیوسته، انسان بزرگ. این بانوی عظیم، خب امروز تعداد زیادی نوه داره، تعداد زیادی بچه داره، سلامت و شادابی و روحی روانی یه مادر بزرگی که 12 سالگی ازدواج کرده، با فقر 57 سال با همسرش زندگی کرده، نه اینکه فوری رفتن مشاوره پیش این روانشناسا صدها هزار تومن دادن چه جوری زندگیمون رو چفت و بست کنیم، بعد پس فرداش مثلا طلاق گرفتن. 57 سال تا موقعی که ایشون از دنیا رفته با هم زندگی کردن، 12 بچه به دنیا آورده، از خانمای 72 ساله هر روز صبح میرن مثلا تمرینات اینتروال و یوگا و هیپنوتیزم کار میکنن و چیکار میکنن، بدنش الحمدلله سالم تره. 12 تا شکم زدن میگن نباید بذارید بدنتون خراب میشه دیگه، فرمیشنتون به هم میزنه. الحمدلله خیلی سر حال از نظر روحی روانی و سلامت، نوه ها میان، نتیجه ها میان، پسرا میان، دخترا میان، این بچهای دانشجو میرن ایشونو میبرن دانشگاه مختلف، میشینه با این دختر پسرها صحبت میکنه. خب تو تلویزیون هم دیدی دیگه، به این مجریه میگفت شنیدم تو مجرد تلفن مادرت بده ببینم چرا برات حالا زن نگرفته. روحیه شاد 70 و خورده سال داشته باشی، الان پسره دختره تو 22 سالگی افسرده است پژمرده است، چی شده این مثلا هنسترشو در میری مثلا داره فصل موسیقی فلان گوش میکنه مثلا حالم تمام شده، کتابه چیه دارم مثلا کافکا میخونم، اون چیه مثلا آنم، بعد مثلا پیج اینستاش همش تمه چیز تمام شد، عالم از این تصویرهای غروب برو میذاره با ماچته وا داده اون پسره دختره. باش زن تراز این رد همه نظریه های پزشکی، همه نظریه های روانشناسی، همه نظریه های روانشناسی و روانپزشکی در مورد این قضایا. حالا سبک زندگی این، سبک زندگی اون، این پسر دختره، این زندگی ها عزیزان الان رو براش مدل داریم. حالا دشمن مثلا زوم کرده رو بعضی موارد که فکر کرده زدن اسلام به زدن بعضی از این موارده. ببین شما تو فرهنگتون فشار رو بردی زدی، یه جوونی نماز نخوند، یه جوونی هیئت نرفت، مسجد نرفت، روزه نگرفت، با این زانتیاش خیابونا رو بالا پایین کرد، اینجوری که شما نشون داده بودید تو بدن آدماتون رفت از مچ انگشت، از نوک انگشتاش تا گردنش بدنش رو تتو کرد، بعد سیبیل این ریش اینجوری گذاشت، هر چی که فکر کنید نشست، هی قلیون کشید، شغلش هم اصلا کلا قلیون بود دیگه، یعنی مردم میشن تو مغازه قلیون بکشن. بعد آخر طرف رفت دینش رو عوض کنه، بهش گفتن چراغا رو خاموش میکنیم، این ورد رو میخونیم، تو دیگه مسلمان نیستی، به این دینه درآمدی. بعد ورده رو خوندن چراغا رو روشن کردن، دفعه گفت اللهم صل علی محمد. یعنی حالا شما هی تهاجم فرهنگی کردید به این بچهای ما، فشار آوردید، این تهش بعد 25 سال برقا که روشن شد بلند شد رفت شهید شد. خب بابا آخر این ملت فطرتشون درسته، این ملت فطرتشون پاکه، این ملت نطفهشون پاکه، شیرشون پاکه، لقمهشون پاکه، این ملت کاری که تو دوره انبیا نشد، یعنی تو دوره هیچ پیامبر 40 سال حکومت دینی دوام نیاورد، تو دوره هیچ امام معصومی 40 سال حکومت دینی دوام نیاورد، این دوره دوام آورد. دلیلش اینه. لذا عزیزان این هفت گامی که رهبری ترسیم کرد، علم و دانش و پژوهش، اخلاق و معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه بی امان با فساد، سیاست داخلی و آزادی، سیاست خارجی و استقلال، سبک زندگی، این هفت توصیه پلن کلی است که در افق 1444 انشالله رقم میخوره. این نوید رو من به شما بدم، 700 روز آینده که انشالله وارد سال 1400 میشویم، در 700 روز آینده این ترند ها که توی بحث‌های آینده شناسی بهش میگن ترند، 180 ترندی که یعنی روند، روندهایی که رهبری در 30 سال گذشته مشخص کرده برای تمدن نوین اسلامی، اینها در توسط نسل قبل از شما در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و پست دکتری به پایان‌نامه‌های گسترده این دانشجویان تبدیل شده. نسل خوبی الحمدلله تربیت شده به عنوان مدیران آینده. تفکر استراتژیک دین پایه‌ای که توی این سال‌ها تولید شد در این 20 سال و به این بچه‌ها تدریس شد، انشالله آینده ای که قرن جدید رقم میزنه، یعنی در 1400 از سال 1400 در 700 روز آینده به مدت 44 سال تا آخر پروژه 1444، انشالله تمدن نوین اسلامی با این 180 تا ترن که گام واسطش یعنی 14-14 با 43-4 تا رقم خورده، انشالله اینا به نتیجه میرسه. ما تربیت نسل 14-14 رو از 13-14 سال پیش شروع کردیم و اینها رو توی کلاس‌های طرز استراتژیک به حمدالله تربیت کردیم. به حول قوه الهی کادر انقلابی جوانی تربیت شده برای پروژه 1414. برای پروژه 1444 ما از 7-8 سال پیش پروژه استراتژی برای کودکان رو در دستور کار داشتیم و خب کم و بیش احتمالاً اطلاع دارید که تنها کشوری هستیم که رهبران 50 سال آینده رو از اول ابتدایی تربیت می‌کنیم. الان 30,000 به اصطلاح کودک پسر و دختر تحت پوشش پروژه هست که توی چند سال آینده به 300,000 نفر میرسه انشالله. ما در پروژه استراتژی برای کودکان رهبران آینده رو، یعنی کسانی که در سال 1424 34 44 قرار باشه کارها رو دست بگیرن، الان از اول ابتدایی تربیتشون رو رقم میزنی. سه دوره ابتدایی فارغ التحصیل 96 97 و امسال 98 شون رو جشن گرفتیم. همین هفته گذشته فارغ التحصیلای اول تا ششم سری 96 که دیگه میرن راهنمایی به قول خودمون رو جشنشون برگزار شد. پس مبانی نظری و علمیش که تولید شده در 140 تا زیر رشته، 180 ترند داره که 180 ترند مشخص شده، تو پایان نامه های دوستان اومده، نسل مدیران 1414 تربیت شده بچه های زیر 30 سال و برای پروژه 24-34 تا 1444 نسل بعد در مدارس تربیتشون شروع شده. به حول قوه الهی جمهوری اسلامی از 4 حوزه تضمین شده است: 1 مبانی نظری و تئوریک متفاوت از قبل، 2 کادر انقلابی تربیت شده در جوانا، 3 توسط این جوانا طرح‌های استراتژیکی باید در آینده به زمین ظهور و بروز برسه و انشالله اجرا بشه، 4 زمینه گفتمانسازی این ادبیات که اینها به استهزار مردم رسونده بشه، مردم بدونن چجوری باید عمل کرد. کشور بن‌بست نداره، انقلابی، انسان انقلابی بن‌بست نداره، انسان مؤمن بن‌بست نداره، استیصال در باره انسان مؤمن جواب نمیده. ما همه مسائلمون مشخصه. اگر استیصالی، بن‌بستی، ناکارآمدی، ناخالصی میبینید عزیزان، مربوط به ناخالصی های درون نظام بوده که متأثر از اندیشه غیر اسلامی است. آینده روشن است، نسل شما نویددار این آینده است و به حول قوه الهی این آینده عزیز به دست شما انشالله اون ایران 1444 رو رقم خواهد زد و ما در اون آینده که دیگه ماها نیستیم، شما انشالله هستید میبینید، در اون آینده ایران چون نگینی بر تارک و انگشتری جهان خواهد درخشید انشاءالله. و السلام.